بسم الله الرحمن الرحیم. هر گونه فروش و کسب سود از سخنرانی های این جانب به غیر از محصولات و تولیدات مؤسسه نور و زهرا سلام الله علیها شرعاً حرام است. در ضمن بنده تمام عواید حاصل از فروش تولیدات مؤسسه مذکور را وقف مؤسسه مصاف ایرانیان نمودم تا صرف عرصه مهدویت گردد. با احترام، علی اکبر رائفی. کلیه حقوق مادی و معنوی این برنامه متعلق به مؤسسه مصاف ایرانیان می باشد و عواید آن صرف حوزه مهدویت می گردد. هر گونه سوء استفاده به هر نحو عملی غیر اخلاقی و ناپسند بوده و به اهداف مهدوی مؤسسه آسیب می‌رساند. این عمل شرعاً حرام و قابل تعقیب است و با متخلفین وفق مقررات قانونی برخورد خواهد شد. پایگاه اینترنتی مؤسسه مصاف masaf.ir.
اللهم صل على محمد و محمد رسول الله و شیطان نیفتادیم سلام رکم. جلسه امروز با عنوان شجره معلومه جلسه بسیار مهمی است. شما میبینید که من واقعا همه جلسه رو میگم مهم، چون واقعا هر دو تو حوزه کاری خودش مهمی. متاسفانه یک جریانی در دنیا توسط وهابیت و صهیونیسم داره جا انداخته میشه با عنوان تثبیت شخصیت یزید و معاویه. عزیزان، ما بر مبنای مباحث وحدتی که داریم، ببینید چقدر جدی عرض میکنیم بحث رو، و باید بر اون قائل باشیم، مطلقا با برادران اهل سنتمون سر مباحث بی خود و اختلافات وارد جدل و مرا نخواهیم شد. این فرمان بزرگان دین ماست. اما این به این معنی نیستش که ما از اصولمون بگذاریم. آیا وحدت به این معنی که من بپذیرم که خدمت شما عرض بکنم مثلا فلان تاریخ اتفاق نیفتاد؟ نه خیر. حاضرین بحث بکنیم، اونتا بحث علمی و صحیح. اما در مورد یزید و معاویه کوتاه نخواهیم آمد. بحث یزید و معاویه بحث دیگه پا را از حد فراتر گذاشتن، پا را از گیریم بیرون گذاشتنه. در خباست این دو احد الناس شک نداره. تمام دنیا اینجا که بس شیعه و سنی نیست، بس اسلامی که در خطره. یه قبل این دوتا رو من نشون بده شما کجاست؟ یه نفر پیدا بکنه از اینا خوب بگه بغیر از وهابی ها. متاسفانه من چند وقت پیش در یکی از دانشگاه های کشور برنامه داشتم، یکی از این دانشجویان اهل سنت ما اومد داشته با هم صحبت میکنم، یهویی میاره کلامش اینه، میگه امیر معاویه. بعد گفتم شما چی فرمودین؟ گفت امیر معاویه. گفتم این از کجا میگی؟ گفت هیچ، اخیراً یه کتاب برای من فرستادن، پستی اومده در خونم. ما این خونه اون تاکید شده که شما به معاویه کلمه امیرالمومنین و امیر رو حتما بگید، یا رضی الله عنه حتما بگید که خدا از او راضی باد مثلا لعنت الله علیه. خب این بحث خطرناکه. این گذشت بعد یک سخنرانی داشتم در استان اهل بیت. استان اهل بیت که اصلا تشیع آغاز شده کارش، همه چیز شما مثل استان اردبیل. شما از خدمت شما عرض بکنم فرودگاه که بخواید وارد شهر بشید میره تابلو زده به شهر محبان حضرت ابوبکر عباس خوش آمد. یعنی اینجوریه استان. جز معدود شهرهای ماست که سالروز رحلت حضرت زینب بازار تعطیل میشه. یعنی اینجوری نگاهشون به این بس. اما خدمت شما عرض بکنم این همزمان میشه با چی؟ با ساخت سریال حسن حسین معاویه. اینا که کنار هم دیگه میشینه یک ذهن خدمت شما عرض بکنم کاوشگر به این نتیجه مثل فتنه در کار. ببینید عزیزان، تثبیت معاویه یعنی از دست دادن سنگر اول تشیع. این جدی میگم، خطری بسیار بزرگی. من خیلی از دوستان رو هم دیدم عزیزان که سخنرانی میکنم، گفتم ماه محرم حتما یک شب رو اختصاص بدید از منابع اهل سنت، برادران اهل سنت هم که بگیم اینا حسابشون جداست، ما اصلا اینا رو آدم حساب نمی کنیم، حسابشون از اهل سنت جداست و نباید این دو خدای نکر معاویه رو بتونن و یزید رو به اهل سنت پیوند بزنن. خیلی خطر بزرگیست. فلذا برنامه شدیم که این جلسه رو با عنوان شجره ملعونه ترتیب بدیم تا علاوه بر بحث این شجره ملعونه نکاتی جالب و در خور توجه از تاریخ رو واقعی قرار بدیم و یک نکاتی رو هم انشاءالله به لطف خدا احتمال داره که قریب اتفاقاتون برای اول بار تو بشنوید یا تحلیلی که کنار هم دیگه قرار بده این اطلاعات قدیمی رو. فلذا بحثم مثل جلسه قبلی یک تاریخچه داره، خوب دقت بکنید و انتها بحث نتیجه گیریست که اهمیت اون رو دوچندان میکنه. ببینید عزیزان، بحث ما در قرآن داریم در سوره اسراء با عنوان شجره ملعونه. خداوند آیه ای رو ذکر میکنه و یکی از نکات و معماهای قرآنه، میگه پیامبر تو خوابی دیدی و تو اون خواب ما آینده ای رو بهت نشون دادیم. پیامبر میگن بعد از اون خواب احد الناس پیامبر دیگه خندان ندید، یعنی خوابی بود که بسیار تکان دهنده بود، رؤیای عجیب دیدن. قرآن به شجره ملعونه در ادامه آیه اشاره میکنه و میگه این شجره ملعونه باعث آزمون امت توه و ما با این که اینا رو میترسونیم، خودسری اینا و طغیان اینا به جایی رسیده که ترساندن اینا، امضایی که ما داریم به اینا میدیم پرروترشون میکنه. این بحث رو میذارم در مورد این آیه مفصل از صحبت خواهم کرد. ما در مورد معاویه و بنی امیه بحث تاریخی داریم، در مورد اون یه خورده صحبت بکنیم بعد وارد اون بحث میشیم و انتظار دارم عزیزان دقت کافی داشته باشن، چون مباحث تاریخی یه خوردهش این ور اون ور بشه یا جا بیفته مشکل وجود میاره. ابو سفیان صخر بن حرب بن امیه از رؤسای قریش در دوران جاهلیت، پدر معاویه است، معاویه که بنیانگذار خلافت امویه. سال 32 هجری قمری، 32 پس از هجرت، در سن 88 سالگی میمیره. خدمت شما عرض بکنم که خلیفه سوم عثمان بن عفان بر اون نماز میخونه بر پیکرش. این یک نگاه جزئی از تاریخ تولدش رو داره. اما در مورد اینکه چه ها کرد و آروم آروم با بحث باز کرد، معاویه که کنیه رو ابو عبدالرحمنه 15 سال قبل از هجرت در مکه متولد میشه. 15 قبل از هجرت، نه به اسد. در همون خردسالی که داشته جزء کودکانی بود که سمت پیامبر سنگ پرتاب میکردن. اینا چکه های گل رو بر میداشتن، گل رو توی گل خار تعبیه میکردن. بعد خدمت شما عرض میکنم این رو پرتاب میکردن سمت پیامبر، خب یک لباس مثلا عربی رد میشد، این پارچه به تن پیامبر میشد، بردن خارا گیر میکرد، این گلولایی که درست میکرد. جالب پیامبر اینا رو دونه دونه بر میداشت، در دامان میگذاشت، میگفت دوباره بده بریم بچه ها، میگفت نرید از نو درست بکنید، دستتون خار میره، همینا رو دوباره به من بزنید. چون از همان کودکی در خانواده بود، خب مادرش هند جکرخار، پدرش ابو سفیان که سردسته سه تا جنگ بزرگ علیه پیغمبر بوده، در این شکی داری احد الناس نیست که بگه نبوده. شیعه و سنی اصلا نداره، اصلا کل تاریخ بشریت میگه. در این که نسب این پدر ابو سفیان چیه، نسب این مادر هنده چیه، این باز جریانات مفصلی داره که من بارها در جریانات مثلا پژوهشی که حالا سالهای گذشته داشتم و یا اخیرا داشتم، من واقعا مات میموندم که اینها انسانن. جدی میگم، حالا عرض میکنم شما خواهید دید. معاویه 5 سال پیش از بعثت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مکه به دنیا آمد. من میگم 3 سال قبل از بعثت، ولی خود این معلومه داره. چون مادرش بدکاره بود، هنگام تولد درباره این که پدر او کیست اختلاف شد. معاویه رو به 4 نفر نسبت میدن. یکیش خود اینایی که داریم میگیم، حالا دونه دونه فتوح البلدان نوشته بابا، من نوشتم که از تاریخ اهل سنت دونه دونه برای شما عزیزان عرض کردم. حالا در مورد اون که چه کسانی بودن 4 نفر میرسیم، اجازه بدید این یک مانیفست کلیست، اینا دون شاخه شاخه باز خواهد شد. پس از رحلت رسول خدا به خدمت خلیفه دوم در اومد. در سال 12 هجری همراه برادر بزرگترش یزید. ابو سفیان یه پسری هم داشت به اسم یزید، یزید ابن ابی سفیان. شامات به دست مسلمانان افتاد در زمان یزید ابن ابی سفیان بود. معاویه با داداشش رفت، اسم داداشش رو پسرش گذاشت. در مورد این نام یزید صحبت ها دارم. عجیبه این اسم که در تاریخی خاص شروع میشه به گذاشته شدن، قبلش نیست، خیلی کمه. شما تبارنامه ها رو بررسی بکنید یزید خیلی کم میبینید. به یک باره از یه تایمی به بعد یزید شروع میشه به زیاد شدن. اصلا انگار این نام رو میدونستن. این اتفاقی در مورد حضرت رسول افتاد. سالی که پیامبر به دنیا آمد نام مبارک ایشون رو بر خیلی از کودکان گذاشتن، چون در پیشگویی هاشون اومده بود که اون کسی که میاد این نام رو داره. برای اینکه اون مسائل شامل حال اینها بشه چیکار کردن؟ میگفتن شاید اون پیغمبر بچه ما باشه، اسم پسرمون رو بذاریم فلان. در مورد پیشگویی هم صحبت میکنه، و پیشگویی چیه؟ یکی نام نوستراداموس میشه، یکی فلان، و بحث خاص خودش. در لشکر اعزامی به سوی شام قرار گرفت. پس از مرگ برادرش از سوی عمر جانشین برادر و حاکم دمشق گردید، یعنی سال 18 قمری میشه. ابو سفیان بعد از این به نزد خلیفه دوم آمد و از این توجه عمر و معاویه اظهار امتنان کرد و گفت ای امیرالمومنین، از این خدمت که در عالم خیش به پسرم کردی تو را سپاسگزارم. تو تربتان صفحه 114 این مورد رو اشاره کرد. در زمان خلیفه دوم این و برادرش. پس عزیزان، مردم شام کلن اسلام را از طریقی که شناختن؟ بنی امیه. اسلام مردم شام امویست. اونا اصلا علی نشدیدن کیه، پیغمبر را حتی ندیدن. اگر شما میبینید که زمانی که حضرت علی ضربت میخوره و به شهادت میرسه، مردم شام میگفتن چه شد؟ میگفتن علی در محراب ضربت خورد و کشته شد. مردم تعجب میکردن، ای مگه علی نماز میخونده؟ نباید تعجب کردید. ما یه سریال 140 قسمتی رو میایم نگاه میکنیم، فرض کنید طرف قسمت آخرش رو، یکی بوده آخرش رو نگاه کنه، یکی هم قسمت اولش رو دیده باشه، میگه ای اینا چجوری اینجوری شد؟ چرا اینطوری شد؟ برای اینکه خودش رو در جریان زمانی و مکانی قرار نداده. سر چه قسمت رو باید نگاه کنی ببینی چطور این شخصیت و کاراکتر دچار تغییر شد در طول زمان. مردم شام حق داشتن. مردم شام اصلا اسلامش معاویه ایست. معاویه ای کار رسانه‌ای بلده، کار عملیات استاد عملیات روانی معاویه. معاویه که بره هایی رو میداد به بچه ها، اینا رو میگرفتن. پنج ماه بعد که یه خورده بزرگ میشه، این بچه من اخت میشد، میان ازش میگرفتن، گفتن معاویه داد علی گرفت. این طور اینا کسایی هم که شمشیر میکشن در مقابل امام حسین. این اصلا طراحیش این شکل این بچه. برخی هم که خود مردم کوفه بودن که دیده بودن جریان رو، چی اونم بحث خاص خودشو داره. مال حرام با ایمان چه کرد؟ متقل از بطور کن به مال حرام، شیکماتونم مال حرام پر شده. آقا مال حرام چی کار بکنه؟ بیا من نشون بده خونم بریز تو لوله آزمایش، اسیدو باز بریز ببینم چی میشه، خونم چی دیش عوض میشه. این چه اثر ریسکی که میگذاره که آدم یه حرف حق رو نمیشنن. پس از رسیدن عثمان به خلافت خوب نردش داشت. عثمان از بنی امیه است. حالا تبارنامه‌اش رو میارم روی عکس، کار شده خیلی کار قشنگ و جالبی هم هست، خدمت شما بزرگوارا نشون میدم. ابو سفیان رفت پیش امویان گفت اینک پس از آن فرد از بنی ادی و آن دیگری از بنی تیم، یعنی ابوبکر عمر، بنی تیم ابوبکر، بنی ادی عمر، خلیفه اول و دوم، خلافت به دست شما افتاده است، مانند گوی با آن بازی کنید. دیگه از دست ندید، دست رشتش کنید. اینا از بین خودتون مطلقا نبادی بیرو بره. ما برنامه داشتیم، داریم سوگند به خدا، نه بهشتی ولا جنت ولا نار، نه بهشتی وجود دارد نه آتشی، نه بهشتی وجود دارد نه دوزخی. همه این حرف مفقوده. یعنی ذات خودش ابو سفیان رو میکنه اسلام آورد دیگه. اینا طلبا بودن، اینا که آزاد شدگان بودن. پیامبر که مکه رو فتح کرد به اینا رسید، گفت آزاد شده، آزاد شده خدمت شما. یعنی ببین یه موقعی هستش که من یه نفر رو میبخشمش، یه موقعی هست هم دارم میبخشمش، یعنی میتونم بکشمش. خیلی بزرگواری میخواد. تمام پدر سوختگی هایی که کرده بودن رو پیامبر با شفاعت عباس عموش بخشید، گفت برید انتون طلقا. اینه که حضرت زینب وقتی میرسه به یزید و اون بی‌ادبی بی‌شرمانه یک مرد شامی به دختر امام حسین میشه و میگه این رو به کنیزی من میخوام، حضرت زینب برمیگرده میگه یبلت طلقا، ای پسر آزاد شدگان. یک دشنام حساب شده تاریخیست که اصلا خودش رو جمع میکنه یزید. اون فرد شامی رو مورد خطاب قرار میده که سکوت کن، اینا خاندانی نیستن، همچی فکری به خود از ذهن تو بگذره و خود خطور کن. ابو سفیان در روزگار خلافت عثمان چون این دعا میکرد: خدایا دوران جاهلیت را بازگردان، حکومت را حکومت قاسبانه ساز و ارکان زمین را برای بنی امیه قرار ده. او در آخرین روزهای عمرش کنار آرامگاه حضرت حمزه شتاب، با پا به قبر حمزه میکوفت و چه میگفت؟ برای چیزی با ما جنگیدی که سرانجام به دست ما افتاد. یعنی تو خلافت میخواستی، تو قدرت میخواستید شما بنی هاشم، برای این با ما جنگیدی، دیدی افتاد دست ما، حالا هم اینو دست رشته میکنیم، بیرون بده اینو نیستی. پدر معاویه، خب یه معاویه تو نبی صفیه خیلی عزیز من، بحث درمونی زیاده. معاویه به چهار مرد نسبت داده میشه: به امارت ابن ولید، به مسافر ابن ابی عمرو، به ابو سفیان و شخصی دیگر. این شخصی دیگر خیلی جالبه که بزرگان اهل سنت اون ستا رو میگن، این فرد یهویی میذارن تو چی؟ و شخصی دیگر. هر جا دیدید اینا تو تاریخش نوشتن فلانی ابن فلان این مسائل هست، بدونید داره یه چیز رو کتمان میکنه، میخواد اسم نبره. و اون فرد در جای دیگه، در تواریخ دیگه و احادیث روایت دیگه که نه نام کردن، فرد اسمش صباح یا صباح، که این یا غلام ابو سفیان بوده یا مغنی امارت ابن ولید بوده. اینا رو دونه دونه بتونه نشون بده کی ان توی تبارنامه، بتونه نشون بده کجا کی از کجا جدا شده. ابو سفیان مرد کوتاه قد بود که یه چشمش هم کور بود و بسیار زشت بود، برخلاف کاراکتری که در فیلم محمد رسول الله شما می‌بینید. این شکلی نبود ابو سفیان. ما متأسفانه افراد بدنش بد نشون میده، ممکن اینجوری نباشن، اما واقعا ابو سفیان که در تاریخ اومده بیریخ بود. هند در آن منطقه معروف به زوات الاعلام، صاحب پرچم بودن اینا. در در سر بالای پشت بومشون یه پرچمی میزده که یعنی خدمت شما اصلا یه کدی بوده به مردانی که اونجا رد میشه. یک نوع بیماری جنسی شدیدی را داشتن، اصلا افراد زیاد بودن مثل حمامه جده معاویه، جده ابو سفیان، او هم همینطور بود اصلا معروف به این. یا مثلا مرجانه، مادر ابن زیاد که بهش میگن وابن مرجانه، به اون میگفتن ذات البعول، صاحب شوهرها. اینا ما نمیگیم بابا، تاریخ بخونیم. اینا کسایی هم که روز آشور جلو حسین ابن علی میستن. عزیز من، مگه میشه یک نفر خدمت شما عرض بکنم کار به جایی برسه که سال 60 هجری 40-50 سال از پیامبر نگذشته سر پسر پیامبر رو ببرن و از نیزه بکنن تو شهر رو بچن کنن خاندان پیامبر رو؟ خب اگه شدنی ما ببینم چه سابقه اینا داشتن، من ببینم چه وقت در اینها اومد. ما در این جلسه سابقه اینا و رفتار اینا رو قبل و بعدش بررسی میکنیم کاملا. خدمت رو مثلا بذار با خودتون، زمخشری همین مطلب رو میاره. زمخشری از بزرگان اهل سنته، میگه معاویه فرزند چهار پدر بزرگوار بود، این بزرگوارش منو کشته و نام آنها را به همان صورتی که در باب گفته شد ذکر میکنن. ربیع الابرار جلد 3 صفحه 549، آقامی جلد 9 صفحه 49، عبدالفرید خدمت شما، عبدالفرید صفحه جلد 6 صفحه 86 و غیره همینجوری میگن. بیشتر مردم مکه مسافر را پدر معاویه میدانستن. زمانی که هند باردار میشه مسافر فرار میکنه، میره کجا؟ به هیره میره و خبردار میشه که بالاخره ابو سفیان رسما ازدواجشون اعلام شده. در همون جا هم میمیره. مردم تا سالها میگفتن به لحاظ چهره شناسی که اعراب تخصص خیلی زیاد هم توی مسئله داشتن، میگفتن این مو نمیزنه و مسافر. یعنی فردی که در پدرش شکی به این چهره یکی دوتا هم نهارد. و اینا کیه؟ آخه بحث اینجاست. امارت ابن ولید کیه؟ مسافر کیه؟ سباخ کیه؟ اینا رو نمی‌شناسید. من تا روی توارنامه‌شو بهتون نشون ندم، مات می‌مونید از این کلمه‌ای که کلام الله مجید در مورد این خاندان آورد با عنوان شجره ملعونه. مات می‌مونید از این شگفتی و معجزه الهی. زمخشری میگوید ابو سفیان مردی بود کوتاه قامت و بچه و سباخ مزدو و عجیل ابو سفیان بود، از سراوات جوانی برخوردار بود. هند این جوان را به نظر خریدار نگاه میکرد. عاقبت نتوانست خودداری کند و او را به سوی خیش فراخواند. در میانشان روابط پنهانی برقرار گشت. این روابط نامشروع در حدی بالا گرفت که پاره از مورخان معتقدند علاوه بر معاویه عتبه فرزند دیگر ابو سفیان هم در حقیقت از سبا بوده است، داداش معاویه مزبور. و نیز گفتند هند از به دنیا آوردن این طفل در منزل خیش خوشنود نبود. از این سر به بیابان نهاد و در تنهایی کودک خود را به دنیا آورد. از بر معاویه نست. حمامه یکی از جدات معاویه در بازار المجاز صاحب پرچم بود و مشهور بود. یکی دیگه از جدهای اینا. یعنی این بحث میخوام، نمیخوام با نگاه خدمت شما عرض کنم زاویه گرفته و شابلوندار به اینا نگاه بکنید. نگاهتون تصریح بکنید به عنوان یک انسان آزاده میشه این مباحث رو تاریخ آمده رو بررسی بکنید. کیان؟ حالا آقا پدر طرف یه مشکلی داشته، مادرش مشکل داشته، میتونه فردم فلان به همان بررسی کنه ببینه خودش کی هستن. خود هند معروف بود به کسی که از برده های سیاه خوشش میاد. سیاهان رو کلمه سودان براش استفاده میکنه، از سودان چه شده سودان. همین کشور سودان از این جهت گفته میشه کلمه اسود و سیاهی درش، چون برده ها رو از اونجا میآوردن. علاقه به برقراری ارتباط نامشروع و برده های سیاه‌پوست داشتیم. این تو تاریخ آمده. کلبین نصابه و ابن روزبهان که از سقاط نزد علمای اهل سنت هستن نقل کردن که معاویه فرزند چهار نفر بوده، اماره مسافر، ابو سفیان و مردی که اسم او را نمیبرند. راغب اصفهانی در معاذره به ابن عبدالحدید از ربیع الابرار زمخشری نقل میکند که معاویه را به چهار نفر نسبت میدادند: مسافر ابن ابی عمرو، اماره ابن ولید ابن مغیره. همین ولید ابن مغیره اسمش آشناست، این اماره پسر اونه. ولید ابن مغیره همون کسی که سوره مدثر در وصف این آدم بود، آیه 820 خوردش اومد، همون لباحت اون بشر علیه ما تس عشر که گفتیم بوده به ولید ابن مغیره برمیگرده. اینجا بود کسی که رسمن قرآن به فوش بوده، کمتر کسی رو قرآن فوش داده. ابو لهب و زن ابو لهب رو رسمن فوش میده. اما این کیه؟ من اینو توی همون تبارنامش عرض نمی‌کرد. مادر معاویه هند با سواد جوان خوشرو و کارگر ابو سفیان بود الفتی تمام داشت، اما به ظاهر او را معاویه ابن ابو سفیان ابن حرب گویند. چرا؟ چون زمانی که به دنیا اومد دیگه تو خونه کی بود؟ ابو سفیان بود. نمی‌رسن به کی نسبت بدن؟ میگن تو خونه هر کسی که به دنیا بیاد به اون مرد نسبت بده. متأسفانه در اعراب جاهلی رسومات عجیب غریب و مزخرفی وجود داشت که این امر رو تسهیل می‌کرد. یکی بحث استلحاق بود، ملحق کردن. یوی یک بردی رو می آورد به خودشون ملحق کرد، گفت دیگه خانواده ما. و این مباحث نامشروعی در پس پرده بوده که این کار انجام دادن. یکی دیگه بحث فرزند خواندگی بود. یه نفر می آوردن از یه جا دیگه مثل فرزند خونده ما، هیچ فرقی با بقیه بچه‌اش نداشت که اسلام شکلا اینا انداخت کنار. بعد جالبه زن خودشون رو به ارث می‌ذاشتن برای اینا، همسران خودشون. امیه، حالا میرسیم اونجا کامل توضیح میدم، کسیه که در زمان حیاتش زن خودش رو گذاشت به ارث پسرش زکوان. زکوان کیه؟ همین ابو عمرو، همین فردی که شما دارید میبینید اسمش رو میبینید، امارت ابن ولید ابن مغیرت ابن ابی معیت ابن ابو عمرو. از این طرف هم یک مشکل جدید باز میشه. شرح عبدالبلاغه جلد 1 صفحه 111 به نقل القدیر خودمون جلد 10 صفحه 170 اشاره کرد. محمد بن عقیل مقلد کتاب النصائح الکافیه می نویسد که حسان بن صادق، حسان بن ثابت هند و شوهرش را در نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله حج می کرد و آن حضرت به اصحابش اشعار او گوش می دادند. حسان این سخنان زشت خود را خطاب به هنده مادر معاویه میگفت و به اون نسبت زنا میداد و حضرت رسول هم او را هرگز ممنوع نمیکرد. یعنی هیچی نگفت پیامبر. این خود دیگه که چرا برخورد پیامبر یعنی باعث شد اوتم من مکارم الاخلاق من مبعوث شدم برای مکارم اخلاقی، چرا اینجوری هیچی نمیگه؟ چه نکته‌ای رو در آینده داره میبینه پیامبر که میگه باید مد نظر باشه؟ اینا کسایی که تو بنی امیه در ماجرای خدمت شما اصلا در جنگ با پیامبر نقش داشتن. سعید بن عاص بن امیه، عقبه یا عقب بن ابی معیط بن زکوان بن امیه، این همون زکوانی که میگفتن، حکم بن عاص، حکم در مکه و مدینه پیامبر رو میآزرد. سرانجام پیامبر رو با فرزندش مروان رو از مدینه بیرون کرد. مروان بن حکم، یعنی دونه دونه این نسل رو داره تو شجره داره تو ذهن تو شکل میگیره. اینا کیان؟ عقب بن ربیعه بن عبد شمس بن امیه، پدر بزرگ مادری معاویه، پدر بزرگ مادریش نه پدریش. شیبت بن ربیعه عموی مادر معاویه، ولی دایی معاویه. عتب شیبه و ولی در جنگ با به دست امیرالمومنین علی علیه السلام و حمزه کشته شدند. اونجا که یزید چیه خون، کاش شیوخ ما در بر بیدار بودند و ناله و زجه مردم مدینه را از قرار گرفتن نیزه می شنیدند. این اشاره به این ماجرا داره. وقتی داره توپ میزنه به لبان مبارک امام حسین، این شعر رو میخونه دیگه: لیت اشیاخی به بدر شهدو وقع الخزرج من جزع الخزرج من وقع الاصل. اصل با الف سین لام نیزه. میکاش بودن میدیدن. این که امیرالمومنین اینا کینه داشتن در جنگ بدر از اینها کشت، در حالت که کافر بودن آمدن به پیغمبر بجنگن و بکشن. اینا نگه داشتن که اسلام چی با اسلام چی بیچنده. این برنامه داشت مثل اون روز. برای چی خدمت شما عرض بکنم که هنده میگه که باید همسر رو به یک غلام به اسم وحشی پول میده نیزه پرتاب نیزه مهارت زیاد در پرتاب نیزه داشته، میگه اون رو بزنم باید جگر اون رو بخورم چون برادرم کشته، چون هم کیمو کشته فلان. میاد به دندان میگیره نمیتونه بخوره، سوراخ میکنه کبد حضرت جگر حضرت حمزه رو تا مدت ها به گردن مینداختی آدم.
حمزه سلاح آماده به پیش میریم، حرکت. حمزه
Come on! اونا هم داره کشتن بهشون اما
حمزه صدای منو میشنوی حمزه؟
میدونی که زیر پای من افتادی؟
من هند
چیزی به خاطر میاری حمزه؟ یادت چطور پدر و برادر منو کشتی؟ حالا خودتم مردی؟
قلبم سبک شده میشنوی حمزه؟ سبک شده.
ولی هنوز کارم با تو تمام نشده.
مرگ برای تو کافی نیست.
وحشی سینه‌شو بشکاف.
پاره کن.
با اینکه جسد حضرت حمزه رو مسله کرده بودن وقتی که حضرت هنده
چه ما چه محیط تربیت شده بود؟ خب از همچین ننه بابایی همچین بچه انتظار میده نوه چی بشه؟ بچه میگن بادومه، نوه مغز بادوم. این چی هستش بازا؟ حیف بادوم. معاویه ابن مغیرت ابن عبدالعاص ابن امیه پدر بزرگ مادری عبدالملک ابن مروان معاویه ابن مغیره حضرت حمزه را پس از شهادت مسله کرد تو جنگ احد و خود نیز به دست امیرالمومنین و عمار کشته شد. اینا کینه های نه نگه داشتن یه اونطوره کسی بگه اصلا هیچ بوی از انسانیت و بشریت نبوده بودن. ام جمیل اورا خواهر ابو سفیان ایشون چی تشریف داره؟ همسر ابو لهب. یعنی از اون طرف ابو لهب عمو پیغمبر میبینی که جزء نخاله هاست میبینی زنش که میشوروندتش کیه؟ باز از این بره و امرأته حمالت الحطب. این کسی بود که چهار صبح بلند میشد میره و تو بیابون خار جمع میکرد صبح که پیامبر داره میره توی مکه این خارا رو بندازه جلو پای پیامبر. برنامه داشت این آدم به بچه هاش اون ماجرای سنگایی که میداد که اینا بگیرید پرتاب بکنید بزنید به بچه کوچیک کد میداد خط میداد و خیلی قرآن قشنگ زیبا گفته آره برای آتیش خودتو شوهرت داری هیزم میبری. اینا جور جور داری ببینید چی میگه. فرد شاخصی از بنی امیه که تمام خصال و اعمال زشت امیه را دارا بود خود امیه. امیه تو ذهنتون بمونه ها، امیه پسر عبدشمسه. این بمونه. میگه فقط خود معاویه بن ابی سفیان بود. میگه همه شما هم کنترل جمع کرده بودن وجود این شخص متجلی شده بود. و اول چیزی که از صفات معاویه به چشم میخورد این است که او از انسانیت به اسلام خبری نداشت و اعمال اون مذهب رو ثابت نمود که او از اسلام دور بود. امام احمد ابن حنبل به نقل از ورید آورده امام احمد حنبل یکی از بزرگان ائمه یکی از چهار فرقه اهل سنت حنبلی ها بزرگشون این آواز روزی با پدرم بر معاویه وارد شدیم از ما احترام کرده و طعام آوردن و تناول کردیم سپس مشروب آورد و خودش نوشید و به پدرم تعارف کرد. پدرم گفت از روزی که پیامبر اکرم آن را حرام کرده من به آن لب نزدم. یعنی قشنگ پیامبر این را حرام کرده بوده یارو مشروب میخونده آدم شده خلیفه مسلمین. این آدم بالای منبر پیامبر رفته. حالا چه خواب دید حضرت رسول که در خواب دید خوک‌ها و بوزینگان از منبرش میرن بالا میان پایین؟ اون رویایی بود که حضرت رسول دید. رفت بالای منبر پیامبر این آدم لعنت یا نوعی میکنه جان پیامبر رو تو این قرار میده. عذر میخوام این بالای منبر پیامبر کثافتکاری کرده هست در تاریخ اهل سنت اومده، من میارم به وقتش برسه. یعنی پاورپوینت کار شده. نه اینجوری کسایی بودن، این گردآور وقتی من ببینم میشنم امیر معاویه. علیه یه جب که بینم امام میگم لاکت و لاکن معاویه ما اکرام هم یاده بولا، یعنی هیچ ناراحت نمیشم اگر خداوند معاویه را عذاب دهد. اینا خیلی حرف بوده موقع اینا رو زدن، ما خیلی میترسیدن. آقا سمرت ابن جنده رو علم کرد، ابو هریره رو علم کرد، امثال پول بهش میداد، میگفت فقط حدیث در خدمت شما عرض کنم در رد علی ابن ابی طالب و قبول ما بریسه، تا تونستن حدیث نوشتن. خود اینا میگن که یک دونه از احادیثی که در اونها از معاویه تعریف شده یک دونهش صحیح نیست. خود اهل سنت میگن ببین یکیشو کی گفته؟ ابن تیمیه بنیانگذار وهابیه، محمد بن عبدالوهاب که وهابیت بنیانگذار، تحت تاثیر کتاب این بابا بود. طائفتون وضعوا للمعاویه فضائل و رووا الحديث، طائفه‌ای برای معاویه فضائل قرار دادن و برای او و حدیث نقل کردن عن النبی، خب فی ذلک کلها کذب، همش دروغه. اون کدوم فضائل؟ یعنی اگر بگویید در فضیلت معاویه احادیث زیادی نقل شده، میگوییم آری، ولی از نظر سند هیچ کدام صحیح نیست. و این معنا را بزرگانی چون همچون اسحاق ابن راهویه، الیا راهویه و نسائی و دیگران نیز گفتند. همین نسائی صاحب سنن نسائیه، از کتب مهم و معتبر اهل سنت. همین نسائی رو به خاطر که وارد شام شد بهش گفتن که یه حدیث در بزرگی معاویه نقل کن، این گفتش که هیچ حدیثی در بزرگی معاویه نشنیدم الا اینکه خداوند گفت، الا اینکه پیامبر رو نفرین کرد که خدا شکمت رو سیر نکنه و تا آخر عمرم شکمش سیر نشد. اینو چی گفت؟ اونقدر مردم شام این رو زدنش. من خود برادران اهل سنت ها میبینیم مسئله دقت داشته باشن، اجازه ندید کلا سرتون بره، اجازه ندید با فقهتون با تاریختون بازی بشه. در کثیف بودن معاویه یزید اهل سنت شک داره؟ مسیحی اومده کتاب نوشته نگاه میکنه بیرون میبینه وقتی ماجرا چیه که بی‌طرف به بی‌طرف داره نگاه میکنه. خود اهل سنت بزرگان چی گفتن؟ نسائی رو انقدر زدن که مریض شد، افتاد، بعد تا به مکه خودش بخواد برسه مرد تو را. یعنی همچین دیکتاتوری عجیبی این برقرار کردن، دیکتاتوری رسانه‌ای خدمت شما عرض کنم و نظامی. بخاری که دیگه صحیح بخاری معروفه دیگه، از صحاح سته که بسیار بسیار مورد وثوق اهل سنت، اولین کتاب، یعنی بهتون میگم بعد از قرآن دومین کتابشون چیه اهل سنت، میگن صحیح بخاری. در عنوان بحث معاویه وقتی داره خلفا رو اسم میبره میگه فی مناقب علی، فی مناقب مثلا فلانی، هم که اسم میبره معاویه که مثل میگه باب ذکر معاویه، چون مناقبی نداره، فقط اسم معاویه رو میاره. چون مناقب و فضائل به سند صحیح هیچ کدام نرسیده است، هیچ کدام سند نداره. شوکانی میگوید حتی یک حدیث صحیح در فضیلت معاویه نداره. عبیدالله ابن موسی، اینا لازم عزیزان این فیلم بعدا پخش میشه، ما باید با سند صحبت بکنیم، حوصله به خرج میدید عزیزان، تمام میشه مباحث مربوط به تاریخش سریعتر. عبیدالله ابن موسی که شدیداً مورد وثوق و اعتماد احمد بن حنبل بود، اجازه نمیداد کسی هم نام معاویه باشد و در مجلس درس او حاضر شود. میگفت یکی اسم معاویه داشت میگفت کسی که معاویه بود گمش میره تا میتونه درس بده، یه بدبخت معاویه، یکی دیگه یه معاویه دیگه. میگفت معاویه اینجا باشه نجسه و اگر کسی به این نام شرکت میکرد تا جلسه را ترک میکرد استاد درس را آغاز نمیکرد. سیر اعلام اولا جلد 9 صفحه 559. نظری از دانشمند بزرگ اهل سنت و صاحب کتاب سنن نسائی هم که عرض کردم، معاویه را به شدت مبغوض می‌داشت و هیچ فضیلتی برای او قائل نبود و در مقدمه سنن نسائی آمده است که وقتی در شام از او درباره فضائل معاویه پرسیدن گفت لا اعرف له الا لا اشفع الله بطنه، من هیچ خوبی در مورد اون نمی‌شناسم الا اینکه خدا شکمش سیر نکرد. یعنی من جز حدیث نبوی که معاویه را به این فرموده نفرین کرد چیزی از فضائل او نمیدانم، خدا شکمش را سیر نکند، ولی ذا معاویه هرگز از هیچ غذای سیر نشد. سنن نسائی جلد 1 صفحه 7. واقعا همین بودم، معاویه انقدر میشه سر سفره سیر نمیشد، خسته میشد. خودش گفته میگه نمیدانم چی شدم، سیر نمیشم، خسته میشم. ابن عجب در شرح حال اسحاق بن محمد سوسی میگوید این شخص همان جاهل و نادانی است که احادیث جعلی و دروغین را در فضیلت معاویه آورده و عبیدالله صفی از اون نقل میکنه و فرد متهم به دروغ و جعل یکی از آن دو نفر است. میگه همون آدمی که از این نقل کرده همون بابایی که اسمش آورده. هر دو تن دروغ گوان. حسن بصری میگه معاویه از همان زمان عمر خود را برای خلافت آماده میکرد. خیلی جالبه. از زمان خلیفه دوم اینا آماده بودن برای خلافت. یعنی طرح، یعنی برنامه. خب تو چی هستی توی شام؟ حالا یه دم و دستگاه واسه خود بمزنی مگه میتونی جلوی کل اعراب بیستی؟ نه عزیزم، معاویه عضویست از یک شبکه. این میرسه جلسه آخر برنامه، اواخر جلسه کامل باز میکنم. کدام شبکه؟ کدام شبکه که کار کرد؟ عزیزان چرا کعب الاحبار سه روز قبل از ضربت خوردن خلیفه دوم، گوش کنید، سه روز قبل از ضربت خوردن خلیفه دوم دقیقاً میومد بهش نگاه میکرد، میگفت من در پیشانی تو نور شهادت میبینم. میگفت از کجا چجوری؟ میگفت سه روز دیگه. فرداش میومد میگفت دو روز دیگه. همینجوری تایم و ددلاین مشخص کرده بود. و وقتی خلیفه دوم ضربه میخوره یه خورده این جریان مشکوکه. من عنایت داشته باشید به این سادگی از این مسئله نگذرید. مباحث خرافی که تو تاریخ آوردن، سعد ابن عباده کسی بود که بعد از جریان صفیفه که امیرالمومنین کنار گذاشتن، اینجور کسی بود که رأی داد به خلیفه اول ابوبکر، بعد پشیمون شد. این آدم پشیمون شد، گفت اشتباه کردم. دو روز بعد جنازه‌اش رو تو بیابون پیدا کردن، با شمشیر کشته بودنش، گفتن جن کشتهش. جن شمشیر برداشت رفت تو بیابون کشته. استفاده از جهل مردم، دقت کنید تو تاریخ اومده. سعد ابن عباده متوجه اشتباهش شد، نتونست اینو خودش بگه، بابا من قضیه رو فراموش کردم. این بحث تا اومد حذف کی نو از کرد؟ کی اینقدر آماده بود برای رحلت پیامبر و شهادت پیامبر؟ کیا بودن آقا که به محض اینکه پیامبر خدمت شما عرض بکنم در آستانه در حال احتضار قرار میگیره و جان دادن قرار میگیره، برنامه داره، امیرالمومنین مشغول کف و دفن میاد میبینه بعد تمام شدم این کارو. کی رفت کار شد اونجا؟ اینا مباحثی باید بررسی تاریخ عقلانی بشه. شهیری میگوید در جلسه دست عبدالرزاق بودیم که سخن از معاویه به میان آمد. عبدالرزاق فورا موضع گرفت و گفت مجلس ما را با یاد نام فرزند ابی سفیان نجس و کثیف نکنید. اینا اهل سنت، اینا بزرگان اهل سنت هستند. و همین هم از اصلا غیره این باشه مثلا به ما رو مسلمان قبول ندارن. چه شیعه چه سنی، هر کسی یه همچین آدم رو بخواد چیز بکنه مثلا به ما رو مسلمان قبول ندارن. علی ابن عمر از زبان عبدالله ابن عمر فرزند خلیفه دوم نقل می‌کنه که پیامبر خدا از راهی پرت بالا آمد و ابو سفیان را دید که سوار بر مرکب می‌باشد. معاویه دهان کش قائل رهبر. معاویه این خدمت شما عرض کنم مرکب و حالا اولاقی بوده، اسب بوده، چیزی داشته می‌کشیده. برادرش احتمالاً یزیدی که داداشش بوده یا بند دیگری نمی‌دونم، احتمالاً یزید باشه. سائق سوق دهنده، یعنی از پشت این مثلا اولاق و هول می‌ده. در این هنگام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرمودند لعن الله الراکب و القاعد و السائق. خدا لعنت کنه اونی که داره مرکب رو میکشه، اونی که هول میده، اونی که سوار مرکب. این خود اهل سنت لعنتش رو کرد پیامبر. شجره ملعونه این لعنه داشته باشه، زیارت عاشورا رو داشته باش. اللعین ابن اللعین به معاویه که میرسه میگه این لعین پسر لعینه، لعنت شده پسر لعنت شده است. با صفت مشبهه فعیل بسیار لعنت شده. خب ببینید، از عبدالله ما اومد پرسیدیم تو خودت از پیامبر خدا شنیدی؟ گفت آری، اگر دروغ بگویم گوشهایم کر و چشمهایم کور شود. ببینید اینم منابعشی که من چند تاشو فقط خدمت شما، انصاب الاشراف و تاریخ الامم و الملوک و تاریخ طبری و اینا خالی کیه؟ ابوالفدا از شافعی روایت کرده که او در پنهان به ربیع گفته بود شهادت چهار نفر از صحابه پذیرفته نمی شود: معاویه، امرئات، مغیره و زیاد ابن ابی. و شاید همین سخن شافعی باعث شده که وقتی از ابن معین درباره شافعی سوال شد، او گفت ثقه مورد اعتماد نیست. چون شافعی یه خورده گارد گرفت، گفته مورد اعتماد نیست. امام شافعی امام کیه؟ یکی دیگر از فرقه اهل سنت شافعی ها، مالکی، حنبلی، حنفی، شافعی. امام احمد حنبلی که ده امام شافعی. محمد بن ابی بکر پسر خلیفه اول در نامه به معاویه میگوید تو ملعون پسر ملعونی، انت لعین ابن لعین. همینجوری محمد ابن ابی بکر تو خونه امیرالمومنین بزرگ شد. بعد از شهادت خدمت شما عرض بکنم، مالک اشتر امیرالمومنین بودش والی مصر، توی اونجا شروع کرد سازمان دادن و سامان دادن نامه امیرالمومنین مالک اشتر و خدمت شما عرض بکنم محمد ابن ابی بکر، حتما توی نجم البلاغه حتما بخونید، خیلی عجیب غریب جالب بسیار جالب. بعد نامه‌اش به معاویه گفت تو کی وایسادی؟ تو میخوای خلافت از علی بگیری؟ من علی رو میشناسم. تا اینا گفت معاویه رو ببینید چی جوابش میده. معاویه در پاسخ به اون میرسد فلما اختار الله لنبیه ما عنده و اتم له ما وعده و اظهر دعوته و افلج حجته و قبضه الله علیه. میگه اون پیغمبری که آمد این کارا رو کرد و پیغامی که خدا او رو به سمت خود برد، فکان ابوک و فاروقه اول من ابتده و خالفه علی الانظاره. یادت نره اولین کسی که خلافت از علی گرفت پدر تو ابوک و فاروق، منظور خلیفه دوم عمر فاروق بهش میگفتن، درسته؟ لقبی که به خلیفه دوم میدن فاروق میگفتن. میگه فراموش کن اولین کسی که خلیفه ببین چقدر جالب در دعوایی که در گزی چیز جالبی دارن میگن. ابن عبد الحدید مثلا اینو میاره در طبقات ابن سعد بخش یکم از جلد 7 صفحه 55 با حسب لعن الله لعنت کنه و جایزی گزینه کلمه فقال رسول الله فیه ما قبلا این ذکر شده. خیلی عجیبه. طبعی روایت کرد که حسن بصری میگفت معاویه 4 خصلت داشت که اگر تنها یکی از آنها در اون می بود در هلاک کننده بود. یه دونش رسول داره این نفر، مسلط کردن سفیهان بر امت تا آنجا که امر خلافت را بدون مشورت با امت به دست گرفتن. میگه آقا تو کی بودی جان، کجا اومدی؟ این همه صحابه بزرگ پیامبر، اولاد علی، این همه آدم بزرگ از کجا اومدی و این خلافت گرفتی؟ با آنکه افرادی از صحابه و صاحبان فضیلت وجود داشتن. دو، جانشین کردن فرزندش یزید که دائم الخمر و همیشه مست بود، لباس حریر میپوشید و تنبور مینواخت، خوش بود. یک کلام همین آقا جمع کنید، خوش بود. ادعای برادری با زیاد به واسطه زناکاری پدرش ابو سفیان، با آنچه رسول خدا فرمود فرزند از آن صاحب فراش شوهر است و زناکار باید سنگسار شود. زیاد ابن ابی رو آورد، او بدبخت مادرش مرنه باباش مرنه بود، چی بود دیگه؟ مادرش ابن سمیه بود. در بصره میگفتن بچه ها اون موقع بصره از ایرانی ها گرفت بودن، مردم هنوز زبانشون فارسی بود، می گفتن انگور و مویز سمیه روزپیزه، روزپیز همون روزپی فاحشه، مردم شعر می ساختن واسه بنده خدا. زیاد برام مادرشون و باباش من هم کی بودن؟ زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش. اینو معاویه میخواست پست بده، گفت من میدونم بابات کیه، بیا می خبر بدم کیه. گفتش که والله من بابام شنیدم که میگفت پدر من بوده که ابو سفیان نقش داشته در این جریان. بعد دو تا سه تا شاهد آورد، از استلهام استفاده کرد، ملحق کرد به خودش. این کار خدا وکیلی، بیا رو منبر رسول الله بری بشینی حرامزاده ها و زنازاده ها و اولاد نامشروع بیاره به خاطر مقاصد سیاسی کثافتکاری ها را بندازی. کشتر حج و یارانش، حج و نادر یا عدی از بزرگان از صحابه عظیم الشأن بود که معاویه کشت، و یارانش کسی که سوریه رفتن هست قبر مطهرشون هست، یارانشو گذاشتن میگفتن حج بیا معاویه، میگفتن حج گردن میزدن همونجا سرشون بریدن. و جالب همین حسن بصری میگه وای بر معاویه از حج و یارانش، یعنی چه کسی کسیو کشت. پیامبر مدام میفرمود وای بر بنی امیه، وای بر بنی امیه. موجب الصحابه ابن قانج خدمت شما هستم جلد 1 صفحه 284. عبدالله بن مطلب میگفت منفورترین مردم نزد رسول الله بنی امیه و بنی حنیف و بنی وثقیف بودند. و ببینید مستدرک حاکم نیشابوری، موجم الصحابه، مجمع الزواید هیثمی، همه اینا از اهل سنت. کان لا یولد لأحد مولود الا التي الا آتی به النبی، هیچ کس به دنیا نه بچه برش به دنیا نمیده الا که نور پیش پیامبر. میگفتن از اون اقامش مثلا بخون، مثلا شما ببینید بچه را اسم بذار فدا له فادخل علیه مروان، مروان بچه‌ش گرفت برد اونجا، مروان رو بردن. ببخشید حضرت برگشت گفتش که هو الوزق ابن الوزق الملعون ابن الملعون. خیلی پیغمبر پیامبر چی میبینه به مردم دوربر چی داره کد میده؟ گویی وزق بچه وزق لعنت شده به سر لعنت شده است. مروان پسر حکم، مروان و حکم چیزایی که پیامبر دستور اخراجشون بده، گفت اینا بیتون شهر نباشن، بده دوشه بیرون اینا بود. اینقدر شرارت کردن مروان میشه خلیفه، کجای کارید؟ مروان میشه خلیفه مسلم، مروان جا پا میذاره جا علی ابن ابی طالب، جا رسول الله. خب این امت لیاقت امام داشتن همون بهتر کرد، لایق امام بودن اینا. ببینید این که ببینید در مورد این منابعی که من با خط آبی اینجا خدمت رو نوشتم از خط سفید که خود ما درست دو برابرشه. خدمت شما عرض بکنم هر گاهی ها در مورد دیگه الفتن اومده که مال ابن حماده و مستدرک آبجه میشابوری، یه هر با تعداد بنی امیه به 40 تن رسد بندگان خدا را برده خود گردانن، میشه این را نظر دورم جمع بشن، جمع بشن فتنه میکنن و مال خدا را حیف و میل کنن، حیف و میل کنن و کتاب خدا را به فساد و تباهی کشن. حکم ابن عاص ابن امیه، حکم ابن عاص ابن امیه هنگامی که اجازه خواست که به حضور پیامبر مشرف شد، پیامبر صدای او را شنید و او را شناخت، فرمود بگذارید داخل شود. نفرین خدا بر او و فرزندان او بود. اصلا تو تاریخ هم بگره چند بار بوده پیغمبر که تو رو چش یارو نگاه کنش خوش بود، مگر در مورد اینا همین بنی امیه، مگر آنهایی که مؤمن هستن. چقدر جالب. خب الان اسمش شد بنی امیه، یعنی همه پدر سوخته باشن؟ نه، مثلا در زمان امام باقر یکی از بنی امیه رفت پیش آقا امام باقر، حدیثشو میارم براتون آخر است. جالب اینه که عشق میگه، میگه چنان گریه میکرد که صدای زجه زنانه میداد. امام بهش گفت چی تو گریه میکنی؟ گفت من از بنی امیه ام نسبم، خب میترسم که لعن شده در قرآن باشم. حضرت امام باقر فرمود تو از ما اهل بیتی، تو چرا اونی که اینجاش با ماست سلمان منا اهل بیت، ما زال زبیر کان منا اهل بیت، زبیر چیزی نمونده بود که از ما اهل بیت بشه، حتی نشع ابن المشوم عبدالله تا اینکه پسر شومش عبدالله ابن زبیر بزرگ شد. امیرالمومنین یعنی زبیر، میدونی آخر امیرالمومنین در مورد اون چی گفت؟ گفت القاتل و مقتول کلاه ما فنار، کسی که زبیر رو کشته و خود زبیر هر دوشون پادشاه جهنم خواهند شد، کسی که قرار بود بشه منا اهل بیت رفت تا دوزخ، حساب کتاب دست اون بشه. میری تو آن بالا بالا ها یه هایی بینه خراب میکنی کارها، آقابت به خیلی خوب چیزی هم نفرین خدا بر او و بر فرزندان او باد، مگر آنانی که مؤمن هستن و چه بسیار کم هم مؤمنانشان، میگه اینا الا قلیلان، خیلی کم هم اینا. آنان اهل مکر و حیله، به دنیا بها میدن و آخرت را ما میگذارن، از این رو دنیا نصیب آنان میگرد و در آخرت هیچ بهره ای ندارن. پس از من خاندانم به دست همین امت دچار قتل و غارت و پراکندگی می شود. حضرت رسول به راستی که بنی امیه و بنی مغیره و بنی مخزوم بیشترین بغض و کینه را نسبت به ما دارند. کتاب الفنس صفحه 131. پیامبر از بیشتر کود بده میگه بابا همین خاندان من رو به خاک و خون می کشن اینا. معاویه کسی است که عزیزان دستور سب امیرالمومنین داد، روی منبر پیامبر رو من نمیتونم کلام به زبون بیارم، لعن کرد ابو تراب رو، گفت برید همه جا پخش کنید تمام حاکمش، بخشنامه دولتی کرد، گفت بخشنامه میکنم همه تو با لعن بکنید. اینا که اومده که لعن کرده سنن ابن ماجه، آخر نظره زیرش میگه نه لعن نکرده، مگه میشه هر دوتاشون از صحابه پیغمبر نه هر دوتاشون هم خوب بوده. یکی از مواردی که متاسفانه امروز در مباحث من میبینم تاریخ فقهی پیش میاد این بس عدالت صحابه است که به جوک شبیه. عزیز من میگن همه صحابه خوب بودن، آقا به من و تو چه؟ میگن چی خوبه؟ زبیر و طلحه جلو علی بن ابی طالب جنگیدن کشته شدن، بالاخره یا علی خوبه یا طلحه و زبیر دیگه. میگن هر ستاشون خوبه. و شما دارید میخندید تو روز ما در دهه محرم، چقدر این بحث کودکان است، این توسط مفتی ها داره اعلام میشه. میگن معاویه میره بهش، میگه چرا؟ میگه صحابه است، دو خانم مؤمنینه، ام حبیبه خواهرش زن پیغمبر، این همسران پیغمبر. یا من گفتم وقتش برسه صحبت خواهم کرد، هنوز سلام نمیدونم. ام حبیبه زن یک فرد دیگه از مسلمانان بود، رفت حبشه زن رو هدش کرد، کلی ابو سفیان دختر ابو سفیان میشد دیگه وقت خواهر معاویه باشه، کلی ابو سفیان عمل روا کرد این مسلمانان زنشون رو میکنن. پیغمبر بنده خدا گفتش که ندید مال من. چی میگن از همونجا عقلش کنه را دور. ماجرای ازدواج پیغمبر ماجراها به دونه دونه تک تک همسرانش رو بحث بشه. به معاویه میگن خالق المؤمنین، اما محمد ابن ابی بکر پسر ابوبکر، داداش عایشه. به اون نمیگن خاله المؤمنین. ببین چرا؟ چون تو دست علی ابن ابی طالب بوده. جالبه، خیلی عجیبه، محمد ابن ابی بکر رو کی میکشه؟ معاویه. دست رو میدی میکشنش. وقتی جنازهشو میگن گرفتیم، میگه جنازه او را در شکم ماده خری بکنید و آن را در آتش بیافکنید. ماده اولاقی که تازه وضع هم کرده بود و شکمش باد داشت، هنوز پوستش کشیده شده بود، شکم دریدن، محمد بن ابی بکر کردن تو شکم اولاق، انداختن تا آتش سوزوندن. خب اینم خالالمومنین، اونم خالالمومنین دیگه، چی هر دو تا میرن بهش. معرکه است خدا وکی میذاری، معرکه است. با عقل و عقل عزیزان، با عقلانیت برو جلو، به تاریخ نگاه بکن، نتیجه تو میگیری. هیچ چی نمیخواد، کارم ندارم، نه بابا چی انسانی هم، هر چی میخوام باشن. مثلا چه میدونم از کره مریخ اومدی، دینتون هم ندارم چی چیست. حکم سب علی از نگاه پیامبر که به منزله حکم سب خدا و پیغمبر است. رسما رسول الله گفت هر کی علی رو فوش بده، منو فوش داده و خدا رو فوش داده. اینا رو از اهل سنت ببینید، تاریخ مدینه دمشق بن عساکر، فرس منتجب‌الدین، منتجب‌الدین ابن بابوی، فیض القدیر، شرح جامع الصغیر، المنابی جلد 6 صفحه 190، کنز العمال، المتقی الهندی جلد 11 صفحه 602، کنز العمال جلد 11 صفحه 573 رو شرح کرد. تقیه دین مغزی در انزا، در انزا و تخاصم بین، اصل کتاب اینه، انزا و تخاصم بین بنی هاشم و بنی امیه. در صفحه 28ش می نویسه، میگه ابو سفیان رهبر احزاب، همان کسی که در جنگ احد با پیامبر به جنگ کرد و 70 نفر از بهترین یاران آن حضرت از مهاجر و انصار به ویژه شیر خدا حمزه بن عبدالمطلب را کشت. وی در جنگ خندق با پیامبر خدا کارزار کرد و در آن جنگ برای پیامبر خدا چنین نوشت: به اسم که اللهم احلف بالله و العزا و الصاف و النائل و خبل لقد صرت الیک اريد و الى اخرت و بخ نداریم خدمت شما هستم. خدایا به نام تو به بت لات و عزا و صاف و نائل و خبل سوگند میخورم که به سوی تو آمدم تا ریشه شما را قطع کنم و اینک میبینم که به خندق چنگ زدی. به پیامبر داره میگه اینک میبینم به خندق چنگ زدی، رفتی خود قایم کردی، گویا دیدار من تو را آزرده و سخت ناراحت میکنند. بدان که امروز مانند روز احد از تو انتقام خواهم گرفت. پیامبر در جواب نیسته نامت مغریزی داره میگه، من نمیگم. نامت به دستم رسید: تو را ای احمق و سفیه بنی غالب، غرور از سابق فرا گرفته و به زودی خداوند میان تو و خواستت پرده انداخته و پیروزی و عاقبت به خیری را برای ما رقم خواهد زد. و ای سفیه بنی غالب، روزی را خواهی دید که من در آن روز بت لات و عزا و صاف و نائله و خبر را در هم میشکنم. پیامبر خبر دراز داده، میبینی حالا که به اینا قسم خوردی، به اسم اینا شروع کردی، میبینی که این آدم با این وضع الان ازشون بپرسیم یعنی ابو سفیان بهشتی؟ به خدا میگه ابو سفیان بهشتی نماز کن. علامه شاعر جاهلی، مال اصل جاهلیت، وقتی ابو سفیان ایمان آورد این شعر رو در وصفش گفت: ان ابو سفیان من قبله لم یکن مثل الاسره المسلمه لكنه منافق في دينه من خشيه القتل على مرغمه الى اخر البحث. نداریم، همان ابو سفیان در گذشته مانند گروه مسلمانان نبود، ولی از ترس کشته شدن ذلتبار منافقانه، ببینید، لکنه نافق فی دینه، دین را پذیرو. این منافقو داشته باشید، مشرک بودنش هم که دیدی، لا تو بل عزا، کافر بودن به پیامبر به روز جزا رو که دیدی. چی گفت؟ گفت نه بهشتیه نه دوزخه. پس شد هم کافر، هم مشرک، هم منافق. این ستا رو داشته باشید کارش بود. وای به حال سخت. اسم چی بود ابو سفیان؟ سخت دیگه، عرض کردیم در همون اولین صفحه بود. و پیروانش در وسط آتش جهنم، در آنجا که آتش برافروخته شده است، اینا وسط جهنم خواهند سوخت. شعری از حکیم صنایعی، صنایعی شیعه بود یا سنی؟ میانسون آقا معاویه کی هست که شما مولانا شیعه بود یا سنی؟ با همینجا بحث، اگه شیعه بوده متکلمون باید جای دیگه تو بحثم بدیم چه خبر. اگر اهل سنت بوده که اینش معاویه ماجرای رو آورده که میگه شیطون رفت معاویه رو بر نماز صبح بیدار کنه. قبل از نماز صبح یه ساعت مونده بود، میرم نماز صبح، خلیفه مسلمی بود دیگه، پشت سر این اقتدا میکرد، رفت با لقب معاویه بیدار کرد. بعد میگه گفت تو چی نیست میشه معاویه رو بیدار کردی؟ گفت نماز بعد نگاه کرد که مثلا پنجره به نور و هر چی خدمت شما تاریکه، با همین چیز مثلا وقت نماز نشده، تو چی هست؟ گفت من شیطانم معاویه داره. چی میگه مولانا؟ میگه خب من بچی الان، خب تو اومدی با من چی کار داری؟ گفت پاشو برو یه ساعت الان مونده به نماز، از الان پاشو برو مسجد. گفت شیطان من برم مسجد جریان میشه. گفت نه تو اگه بری مسجد خودتو ظاهر و صلاح نشون میده. الان خیلی رو اومدن اونجا من خبر دارم، یعنی نماز شب خونه به درد نمیخوری، پاشو نماز دو بدن برم بخون. پاشو برو. معاویه میگید اهل سنت بوده این شعر گفته. حکیم صنایعی ببین چی میگه، داستان پسر هند جگرخوار مگر نشنیدی که از او بر سر اولاد پیامبر چه رسید. پدر او لب دندان پیامبر بشکست، ابو سفیان میگه لب دندان پیامبر بشکست، مادر او جگر عم پیامبر بکند بمکید، مادر او جگر عموی پیامبر خورده، خود به ناحق حق داماد پیامبر بگرفت، حق داماد پیامبر گرفت، پسر او سر فرزند پیامبر ببرید. در چنین قوم چرا لعنت و نفرین نکنم، لعن الله یزیدن و علی آل یزید. بنده خدا چی میگه؟ یا خدا چی لعنت نکنم من؟ جالبه چرا میگه نباید لعنت کنم؟ میبینی جریان حاکم بود از هم مخون، نه اینا خوبن نباید دست از فلان رو بمان. 473 هجری قمری تا 545 ابن جوزی هم فکرم یه آخرین صفحاتش بشه. ابن جوزی می نویسد گوینده از من پرسید آیا لعن یزید ابن معاویه به خاطر جنایاتی که مرتکب شده جایز است یا خیر؟ گفتم علمای پرهیزگار نظیر امام احمد حنبل لعن او رو روا دانستند. افرادی که لعن یزید را جایز نمیدانند از آن ترس دارند که لعن او به پدرش معاویه سرایت کنه. به معاویه سرایت بکنه مگه چی میشه؟ به معاویه سرایت بکنه خیلی سیستم است امیر پاشا عزیز من. من نمیتونم بحثو باز کنم. این همون سنگر است. ببین چه زمانی این گفته شده، ابن جوزی کی گفته؟ الرد علی المعتزله علی المعان من ذنب یزید صفحه 13. ابن حجر می‌نویسد قاضی ابو یعلا کتابی دارد به نام چی کسانی استحقاق لعن دارد. در آن کتاب یزید را جزو کسانی به شما را آورد که استحقاق لعن دارد و دلیلش روایتی است از پیامبر صلی الله علیه و آله که فرمود هر کس اهل مدینه را خدمت شما عرض بکنم به ترساند بر او لعنت خدا و فرشتگان و مردم باد. درسته؟ قرار میگه آنگاه می‌نویسه شکی نیست که یزید با لشکر و نیروهای مسلحش به جنگ مردم مدینه رفت و اهل مدینه را با جنایاتی که انجام داد به شدت مضطرب و نگران کرد و در دل آنها ترس ایجاد نمود، چرا که خون مدینه را برای خود خون مردم مدینه برای خود مباح کرد. نقل شده است که حدود 300 دختر مورد تجاوز قرار گرفته و گروهی از صحابه را به قتل رساندند و نماز جماعت را در مسجد النبی تعطیل کردند. پس از آن برای جنگ با عبید عبدالله بن زبیر آماده شدند و کعبه را با منجنیق مورد حمله قرار داده آتش زدند. آقا طرف رفته به ناموس مسلمان در مدینه تجاوز کرده، میگن تا مدت ها در مدینه دختر باکره پیدا نمیشد، دست نمیزواج. اینا کی بوده یزید؟ این آدمو براتون فیلم پخش میکنم. مفتی اعظم اینا میگه بیعت معل یزید بیعت شرعیه، بیعت با یزید بیعت شرعی بوده. خدا حسین ابن علی رو ببخشه، مفتی اعظم آل سعود عبدالعزیز آل شیخ. من فیلمشو میارم براتون ترجمه هم شده. خب ببینید این آدم خونه کعبه رو منجنیق بسته، اینو نباید لعن کنه. معرکه است. بعد دارن آرام لعنو که گذاشتن کنار داشته باش عزیزم. وقتی به شما میگه لعن بفرستید حساب شده ها، بحث من بالا مصرف کردم درست سر جاش به وقت خدمت شما عرض بکنم. وقتی میگه لعن بفرستید این روزا رو داره میگه که داری سنگر از دست میدی. نه اینکه من بخوام وحدت به هم بزنم و به مقدسات برادران اهل سنت هم توهین نباید بشه، اما معاویه و یزید چی؟ اینا مقدسات نیستن، کثافات هم. این عبدالعزیز آل شیخ رو ببینید، من ترجمهش رو تونتون برای شما میخونم. حالا این صداش هم که عربی زیاد داره به درتون هم نمیخوره. یه خانمی زنگ زده ازش میپرسه که خدمت شما عرض بکنم نظر شما در مورد این که ما یزید رو لعن بکنیم یا نکنیم و بحث بیعت حسین غریب و چطور بود؟ ایشون بعد میاد اینجوری جواب میده. حالا تو اینترنت هست 2 مگابایت میتونید دانلود کنید. زمان پرداختن به این امور گذشته و زمان آن سپری شده است. آنها گروهی بودند که در گذشته هر کار نیک و بدی کردن برای خود کردند و شما هم هر چه کردید برای خود خواهید کرد و مسئول کار آنها نخواهید بود. میگه شما چیکار دارید کار میکنید؟ بیعت یزید ابن معاویه بیعت شرعی است. بیعت مع یزید بیعت شرعیه که در زمان پدرش معاویه از مردم گرفته شد و مردم هم بیعت کرده و به این بیعت گردن نهادند. اما هنگامی که معاویه از دنیا رفت حسن و حسین ابن علی و ابن زبیر از بیعت با او خودداری کردند. من نمیدونم این حسن که معاویه کشته چجوری داره اینجا آمده، من خودم حسین و ابن زبیر در تصمیماتشون مبنی بر بیعت نکردن به خطا رفتن، چون بیعت با یزید بیعت شرعی بود و این بیعت در زمان زندگی پدرش معاویه در مقابل چشم مردم گرفته شده بود. ولی خداوند در آنچه مقدر می‌فرماید حکیم و علیم است. این امت‌ها هم بنا به تقدیر خداوند در گذشتن از دنیا رفتند. شما را به خدا قسم می‌دهم، من دوست ندارم این مطالب را از من نقل کنید. اینها مسائلی است که گذشته است. تاریخ هم درباره این مطالب به شکل‌های مختلف حکایت کرده است. ولی به هر شکل این قضایا گذشته و تمام شده. یزید و حسین بیش از 1200 سال است که از دنیا رفتند. ولی به عقیده من بیعت یزید ابن معاویه بیعت شرعی بوده و حسین را نصیحت کرد که از مدینه به طرف عراق نرود. او را نصیحت کرد که بیعت کند ولی او نپذیرفت. ابن عباس و ابن عمر و عبدالله ابن عمر و فرزده و بسیاری از صحابه را از رفتن به عراق برحذر داشته و او گفتن که رفتن به عراق به مصلحت او نیست. ولی حسین نصیحت را نپذیرفت و خدا هم هر آنچنان مقدر فرموده بود انجام شد. ولی با این وجود ما برای حسین از خداوند درخواست رضایت کردیم و برای او عفو و بخشش را خواست داریم. خدا ببخش حسین خدید. و مقدرات الهی حکمت‌هایی دارد که ما از آن آگاه نیستیم. اصلا فائده نقل این مطالب چیست؟ حسین هر اشتباهی کرده برای خودش کرده.
یا اختی هذه ام ممضت و تاریخ مضى تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ويسالون عما كانوا يعملون. بيعه يزيد بن معاويه بيعه شرعيه. بيعه يزيد بن معاويه بيعه شرعيه. بيعة يزيد بن معاوية بيعة شرعية أخذها أبوه له في حياته فبايعه الناس وقبلوا بيعته. ولما توفي امتنع الحسن الحسين بن علي وابن الزبير عن المبايعة وابن عمر أول ثم بايع ابن عمر. وامتناع الحسين وابن الزبير رضي الله عنه البايعة عن بايعة لشبهة عرضتهم كانوا في ذلك رضي الله عنهما غير المصيبين، لأن بيعة يزيد بيعة شرعية وبيعة أخذت له في حياة أبيه وأعطاه المسلم بيعتهم. ولكن الله حكيم عليم فيما قضى وقدر. تلك أمور مضت، نسأل الله أن يعفو عن جميع.
اللهم آمين. جزاكم الله خير. عندك سؤال آخر أم عمر؟
بارك الله فيكم شيخ. ما المرجع في ذلك؟
يعني
ما هي المرات التي تكلمت عنها؟
والله يا أختي أنا ما
أحب
أن
تدخلي
في
هذه المسألة. هذه مسائل مضت. إيه بابا مفتي أعظم وهابيات. عبدالعزيز الشيخ. وقت من خدمت شما عرض میکنم دوستان، ببینید سنگر نوار دستگار پول وهابیات پشت سر امثال سریال ها قرار گرفته. برای چی سریال خدمت شما عرض میکنم مختار تحریم شد؟ مختاری که 4-5 قسمتش رو زدن. خیلی از مسئله به خاطر بحث تاریخ ها برده بود. برای چی؟ برای چی میدیدن؟ منجنه داره خراب میکنه خونه خدا رو. برای اینکه کربلا رو مردم میدیدن. برای اینکه میدیدن چی شد که این واقع به وقوع پیوست. خب این یزید فلان فلان شده کی گذاشته؟ باباش معاویه بدون مشهد اومده همینجوری بیعت گرفته. برای یه شارب الخمر بوزینه باز دیگه هیچ چیزی نباشه. نامه دهم نهج البلاغه رو بخونید ببینید چی میگه معاویه. منم ابوالحسن حضرت امیر به معاویه میرسیم کوشنده جد تو عطب پدر هنده و دایی تو ولید ابن عطب و برادر تو حنظلت ابن ابی سفیان که آنها را در جنگ بدر تباه ساختم و اکنون هم آن شمشیر در دست من است و من با همان دل و جرأت دشمنم را ملاقات میکنم و دین دیگری اختیار نکرده و پیغمبر تازهی نگرفتم. همین را معاویه داری، یعنی تا الان دین نمون دین نمون پیغمبر قبول داری و من در راهی هستم یعنی اسلام که شما به اختیار و رغبت آن را ترک نمودید، خودتو گذاشتیدش کنار و از روی اکراه و اجبار هم به آن داخل شده بودید. ای معاویه، تو همان ناز پرورده‌ای میباشی که شیطان به دام خیش انداخته و در باره تو به آرزوی خیش رسیده و چون روح و خون در تو دمیده و جریان دارد. بحث شیطان هم یادتون باشه، منافق، مشرک، کافر، شیطان، ابلیس هم زده. ای معاویه، از چه زمانی شما سیادت و رعیت را به عهده گرفته اید و از کی والیان کار امت بوده اید بدون آنکه سابقه روشنی در اسلام داشته و یا از شرافت و اصالت برخوردار باشید و به گمان خود به خونخواهی عثمان برخواسته اید؟ آقا این پیرهن خونی عثمان علم کرد، گفت عثمان قتل عثمان عطشان، عثمان آب رو بر خونش بسته بودن تشنه مرده. ما باید بگیم چه جنگ ها که را نمید. جالب بدونید ابن زیاد در ماجرای کربلا که آب بست به روی حسین ابن علی گفت این در عوض تشنگی عثمان. نه متاسفانه نقل نمیشه. در حالی که تو خود میدانی عثمان در کجا کشته شد و به چه کسان و چه کسانی او را کشتند. شما در تاریخ نقش همسر پیامبر عایشه رو در تحریک مردم علیه عثمان بخون. هیچی من نمیگم تاریخ اهل سنت رو بخون. اصلا بیزار بود از عثمان، با لقب پیر خرم از او یاد میکرد. زمانی که شهید مرده جشن گرفت عایشه. تاریخ اومده بابا میگه امیرالمومنین تو خودت میدونی کی به کیه. میگه راست میگه با اونو وقت بخون و اگر به راستی طالب خونه او هستی از آنها که عثمان را کشتن خون خواهی کن. و گویی میبینم که به محض شروع جنگ امیرالمومنین جنگ صفه رو چیکار کرد چی پیش می کرد. و گویی میبینم که به محض شروع جنگ و فرو بردن دندان سختیهایش بر تو فریاد و شیون کنید مثل فریاد شتران از بارهای سنگین که بر دوش دارند. و نیز میبینم که سپاه تو بر اثر ضربتهای پی در پی و بلاهای سخت بر خاک افتادنهای مکرر با ناشکیبایی مرا به کتاب خدا بخوانند. این امام صاحب غیبه میگه میبینم که مرا به کتاب خدا بخوانند در حالی که کافرند و انکار کننده و یا بیعت کرده اند و یا دست از بیعت برداشتن. میگه یا کافرن یا اینا منکرن یا بیعت شکستن. اینا با کتاب خدا من فراخوان کن. همین آدمایی که کافرن. و این شد قرآن سر نیزه کرده. این علی ابن ابی طالب میره بالا منبر رو میسوزه صدون قبل از تخت دنیا. ازم بپرسه قبل اینکه از من از دست بده که من به راه های آسمان آشناترم تا به راه های زمین. یارو بالا میشه گفتش که تو صورت من چند تا ریشه و چند تا مو داره. حضرت گفت فقط بگم که بیخ هر کدومش یه شیطان خوابیده. مگر نبود که دست بر زیر آب زد آورد بالا گفت ای داد اگر میگذاشتید از این براتون نور میگرفتم از آب. من به چه کجاها آوردید؟ این باید بیا از من بپرسید. من از دست بیدید داد بیایید بپرسید بذارن این رو کنار شهید بکنن این نادانان و همه ما به نصراغ کیا. خود حضرت امید در جای دیگر از بلاغ اشاره کنه میگه روزی برسه آرزو به دل بمونی که یکی مثل من بیاد بشه. این خط این نشون. اما شجره ملعونه رو باید بررسی کن. قرآن آیه داره در سوره اسراء سوره مکی است آیه 60 و از قول مالک این ربک احاط بالناس و ما جعلنا الرؤیا. پیامبر خوابو که دید ناراحت شد شدید. بعد این آیه اومد که ناراحت نباش این رویا که بهت نشون دادیم فتنه است برای مردم. و به یاد آر وقتی که به تو گفتیم پروردگار به احاطه مردم دارد و ما آن رویا که به تو نشان دادیم جز به منظور آزمایش بشر قرارش ندادیم. اینا باید آزموده بشن. اینا باید ببینیم که آقا دین انتخاب کرده یا رسوم جاهلیت رو. معاویه که اومد تمام رسوم جاهلیت عرب رو آورد در حالی که اشرافیت هم به دست آوردن. عربی که صبح شبش با شتر میچرخیده چهار تا بازرگان داشت روم و ایران و مصر رفته زیر نظرش. اون اشرافیت هم کنار جاهلیت عربی میدونه دیگه یک ایرانی اصلا حق پیشنماز ایستادن نداشت از نگاه ماهی. و این مجوس و اینا چون نمیتونن درست حروف رو ادا بکنن بعد یاد میگیره بابا چی میگی؟ از سه نفری که نه صرف و نه زبان عربی نوشتن دو نفرش ایرانی هم زمخشری ایرانیه سیبوه ایرانیه. اینا رو بخونید هر شش نفری که کتاب اهل سنت رو نوشتن سه های سته هر شش نفر ایرانی هم. ما نمیخوام باز بگیم باریکلا ایران و فلان چیزا نه یه خدمات متقابلی بین اسلام و ایران بوده و هنوز هم هست. اما بعضی قش میکنن یا اونوری گفتن یا اینوری غلط عزیزم. ما به اسلام خدمت کردیم وظیفه هم بوده اسلام ما خدمت کرده اسلام ما خدمت کرده. اصلا ببینید چه تو دنیای اسلام اگر شما فقه میبینید فقه شیعه فقه سنی سنی که چهار شاخه داره به هم هر 10 تا کتاب کتب اربعه شیعه و 6 تا کتاب اهل سنت ایرانی نوشتن. اصلا فقه بهش مرمز. همون ایرانیانی که اون زمان کتب سواسته نوشتن الان قالبشون شیعه هم. اون مصری من نمیدونم حرف چی میزنه. او بابا اونجا من نمیدونم تو عربستان سعودی کاسه داختر از آش شده و فلان یه چیزا. هیچ حرف توضیح فقه ندارم بزنم. نمیشه ما بگم در عربستان فقط کاری که دستشون برمیدونه ساختمون بسازن دار ندارشون میرن از مصر میرن نمیتونی اصلا توضیح فقه حرف برمستن ندارن. همچنین شجره ای که در قرآن لعن شده عجب میگه تو قرآن این شجره لعن شده. شجره یعنی چی؟ و همچنین شجره ای که در قرآن لعن شده که تخویفشان میکنه ما اینا رو میترسونیم و نخوفهم کیا رو میترسونید؟ چرا شجره یه یعنی درخت؟ خب درخت میگه میترسونیم، پس این شجره به تعداد کسی داره اشاره میکنه. فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا. و وقتی ما اینا رو میترسونیم اینا هیچ تغییری نمیکنن الا اینکه پدرسوختگیشو بیشتر بشه. اصلا این آب از سرشو گذشته، مهر خورده به قلبش. لسان العرب میگه از شجر، از مجموعه گیاهان بر نباتی اطلاق میگه که بر ساقی قرار گیرد، ساقه دار باشد. اگر بوته باشه عربش میگه نجمه، شما به اشتباه میگین ستاره، غلط. و از آنجا که شجره گیاهی است که بر اصل و ریشه استوارت، در اصطلاح بر اصل و دودمان نیز اشاره دارد. عبارت مثلا فلان من شجره مبارکه، یعنی او از اصل مبارک است، نسب پاکی داره. شجره یعنی چی؟ همین الان میگیم شجره نامه داری آقا؟ به سیدا میگیم شما شجره نامه داری؟ نسب نامه داری؟ تبار نامه داری؟ مخبط و هم میترسونی نشون انسانهایی داره شده میکنی که شجره میتونه قرار بیاره. خدمت شما هست، از جمله واژگانی که کاربرد متنوعی تو قرآن داره واژه شجره میگه. یکی مثلا در شجره ممنوعه، شجره طیبه، شجره خبیثه، شجره مبارکه به کار رفته و همچنین شجره ملعونه. مثلا سوره ابراهیم آیه 26 و سخن بعد را به درخت ناپاکی تشبیه کرد، کلمتا خبیثه، که از زمین کنده شده و قرار و ثباتی نداره. بعد اون طرف شجره طیبه رو اسم میبره. حالا ببینیم اینا کار نداره اون شجره های مختلفه، من با این کار دارم، مراد از شجره ملعونه چیه؟ آقا نظرات مختلفی دادن، سه چهار تا نظر. یک، همون شجره زقومه، درخت زقوم که میگن که میوه بسیار آتشینی داره اینا. انها شجره تخرج فی اصل الجحیم، سوره صافات 62. ان شجره الزقوم طعام الاسیم. یا مورد که خدمت شما عرض می‌کنم، میگم مرادم از خواب پیغمبر شب معراجش بوده. شب معراج دیگه که به کافر اون دنیا دارن چی میدن؟ از آیه. پس این ملعون بودن کافر، میوه های درخت رو دارن لعن میکنن. مراد از لعن پس این میشه. ابو جهل جالب وقتی آیه نازل شد میمد سر به سر بودش اذیت میکرد پیغمبر، میگفتش که میدونه دیگه، میگه شجره زقوم شجره ایست که در آتش و سنگ رویش میکنه. بعد میگه خب چه جور چوبیه که توی آتش توی سنگ، سنگ ذوب میشه توی آتش، خب بعد چوبه نمیسوزه. بعد خورما و کره میاد لقمه برمیش به همه توی مکه میگه میچرته، میگه بیا یه زقوم بخور لازم، بیا زقوم بخور، مسخره میکرد مثلا پیغمبر. ما یه چند زقوم میاد ما بهترین غذامونه، خورما و حلوا، حلوا اساسا اینجوری فرض کن خورما و شربت. میگن مراد از لعن در آیه لعن کفار که از درخت زقوم تناول میکنن. خب چرا به درخت بدبخت رو فوش میده؟ یه آدم پدر سوخته میره از این میوه یه درختی میدوزه، میگه پدر این درخت لعنت، عجب درخت بدی که ما ازت دوزی، ای بابا چه گناهی کرده، این که مأمور امر الهیه چرا لعن بشن فلو. کلمه لعن به معنی دور کردن است، بنابراین از اون حس که این درخت ملعونه خدمت شما در قرآن از تمامی صفات خیلی خوبی دور بوده بهش گفتن ملعون. پس تمام فرشتگان عذاب ملعونه، خود دوزخ ملعونه، خود جهنم، اون بندگون خدایی که اونجا مأمورن کار بکنن تو بخش مواد مذاب مثلا اینجور چیزا، همه اینا ملعونن چون از رحمت دورن، چون درخت از رحمت از بهشت دوره شده ملعون. ببین یعنی خواست بسازه اما در رفت. ادعی گفتن منظور قوم سرکش یهود است. سه تا گزاره، چهار تا گزاره داشتی، یکی دیگه هم اضافه کن، یهود. آنها همان درختی هستند با شاخ و برگ فراوان اما مکسور در باغ قرار دارند. در بسیاری از تفسیرهای شیعه و اهل سنت نقش که شجره ملعونه بنی امیه هستند. چه کسانی در قرآن لعن شدند؟ ابلیس سوره نساء 118، یهود مائده 13 و 64، مشرکان احزاب 64، منافقان توبه 68. عناوین دیگه مثل کسایی که در حالت کفر از دنیا برن کافران بقره 161، یا اشخاصی که آیات نازل شده رو کتمان میکنن که اینا میشه همچین حالت منافقانه داره دیگه، میبینه آیه رو نمیپذیره بقره 159، یا کسایی که خدا و رسولش آزار میدن، کسایی که آزار میدن یکی از هم دستای بالا دیگه، یا مشرکی آدم سالمی که ایمان آورده پیغمبر کاری نداشت، یا منافق بود یا مشرک بود یا کافر بود یا از یهود بود. کاندیداهای لعن پس میگن اصلشو نگاه بکنی که به شجره بخوره، یا اهل کتابن یا مشرکان یا منافقان. ابلیس که شجره نمیشه، کور دست ما نیست. بقیه موارد هم که گفته به یکی از اینا برمیاد. قرآن رسما میگه که امروز کافران از سیطره و دین شما ناامید شدن، بنابراین از آنان بخشش نداشته باشید و از من بترسید. خداوند مسلمانان را از شر آنها ایمن کرده و به آنها استقلال بخشیده است. رسما گفته که اونها دستشون نمیرسه، فقط به اونها منافقا، فقط به اونها منافقا. نکته جالب و خدمت شما از بکنم، در ارتباط شیطان بودن ابو سفیان و معاویه که دیدید پیامبر چه گفت، در ارتباط اینا با یهود شک نیست، لعن بکن شیطان ابلیس لعن بکن. در اینکه مشرک بودن لات و حبل و عزی دید چجوری قسم میخورد بسش. در اینکه کافر به بهشت جهنم بودن که شما دیدید چجوری. مگه یزید وقت چوب میزد چی خوند؟ چه شعری خوند؟ گفتش که لعبت ها شما بالملک فلا خبر انجا ولا وحی نظر. بنی هاشم با حکومت بازی کرد، نه وحی نازل شده بود نه خبری اومده بود، همه رو کشف کرد. نه کافر بود. شما میبینید تمام این لعنا در وجود نسل این شجره مدنه بنی امیه جان میشه. این بحث عقلانی. اما چون بعد از تفاسیر اهل سنت و شیعه یک دو تا میرم از اهل سنت هم دیگه وقت نمیشه، فقط خدمت شما عرض کنم منابعش رو میسن. در تفسیر عیسی از علی بن سعید نقل شده که گفت کنت به مکه، در مکه بودم، خدمت شما عرض بکنم ابو عبدالله حضرت، ابو عبدالله در احادیث اومده منظور امام صادق ها امام حسین نیست، که اون گفتش که علی علیه السلام به خلیفه دوم گفت یا ابا حفص، ای پدر حفص، ابا حفص همسر یکی از همسران پیامبر بود، میخوام به شما تو را به چیزی در مورد بنی امیه خبر بدم. گفت بله. گفت فانه نداره، پس به راستی در مورد اونهاست که شجره ملعون در قرآن نقش شده، شجره ملعون در قرآن بنی امیه. قال فقط ظلم، خلیفه دوم ناراحت شد، کذب، گفت کذب دروغ گفتی، به حضرت علی تو دروغ میگی. بنی امیه خیر منک و اوصل دارن، بنی امیه تو بهتره و توی رحم و سبب و نسب هم در احتجاج این شیعه هایی. ای مرغان، من تو و پدرت را ناسزا نگویم. امام حسن برمیگرد به مرغان میگه، مرغان شروع میکنه سب به امیرالمومنین میکنه، امام حسن میشنوه چقدر درد داره، حق تو بگیرم ببینی همون جایی که حق تو بودی دارد فحشم میدن. بولا میشه میگه ای مرغان، من تو و پدرت را ناسزا نمیگم، میگه من به تو بابات فحش نمیدم، لیکن خداوند عزوجل تو و پدرت و خاندان و فرزندان و هر کسی که از صلب پدرت تا روز قیامت خارج شود بر زبان پیامبر خدا مورد لعنت قرار بده. میگه پیامبر فحش داده، خدا فحش داده، من چه فحش دادم؟ به خدا سوگند ای مرغان، نه تو و نه هر کس که حاضر بود نمیتوانید این را انکار کنید که این لعنت از نای رسول خدا بر تو و بر پدرت نازل شده است و خداوند به دنبال ترساندن تو را چیزی جز طغیان بزرگ نیافزوده است و گفتار خدا و پیامبرش راست است. خداوند تبارک و تعالی فرمود و شجره الملعونه فی القرآن و نخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، و تو فرزندانت ای مرغان همون شجره ملعونه در قرآن هستید و این بیان از رسول خدا رسیده که جبرئیل از ناحیه خداوند به او فرستاد. قشنگ امام حسن که تو شجره ملعونه ای، من خودم جای دیگه بگردم تو رو پیغمبر خدا لعنت کرده. حضرت امیر علیه السلام در پاسخ به طلحه وقتی بهش میگه که یا علی از اون میگی بحث خدمت شما هست کنم مباحث قرآنی و آشکاری و میتونید بتون و آیاتو ببینید، یه چند تا گزاره به ما بگو ببینم. حضرت برمیگرده میگه که حالا اینا که من فارسی ننوشتم یه خورده ماجرا داشته، فارسیش ننوشتم جایش که خودم دوست دارم ترجمه کنم، اون جایش که خودم دوست دارم ترجمه کنم به خاطر اینکه وحدت به هم نخوره، اگه امیرالمومنین مسائل دیگه رو اشاره کرد. حضرت امیرالمومنین در اونجا اشاره میکنه میگه که بهترین اول الناس، اولویتی در مردم بیشتر اولویت رو مثال پیامبر داشت من بودم، وسیع من بودم و اول الناس بعدی به ناس ابنی الحسن، بعد از منم پسرم حسن، بعدش بعد از حسن حسین و بعد از اون واحد بعد واحد من ولد الحسین، بعد از اونم یکی بعد از دیگه از نسل امام حسین، حتی یاد آخر هم و آخرش و تا برسه اون آخری شد. اونها با قرآن هست و از اونها جدا نمیشن و قرآن با اونها از قرآن جدا. چقدر جالب بحثی که اینا با قرآن هم قرآن با اونها تو ذوالقرنین بحث کرده. اما معاویه و پسرش و حالا بعدش عثمان رسما اسم دارد همینون و هفت نفر از ولد حکم ابن عبد العاص، هفت نفر یعنی از خود مردان و بقیهشون، واحد بعد واحد تکملت اثنا عشر امام الزمان، کامل میکنن 12 امام گمراهی، یعنی در مقابل امام حق امام جائر و ظالم رو داره. اینا کسایی هستند که پیامبر خدا اونا رو بر روی منبرش خودش دید که مثل خوک و بوزینه بالا پایین بود. امام باقر علیه السلام میگه که میبینم مردی از بنی تیم و بنی ادر که بر من و منبر پیامبر رد مردم رو میارن و میبرن برن خوش. آنگاه امام منظور از شجر ملعونه را بنی امیه معرفی کرد. یه جا دیدید امام حسن گفت شجر ملعونه تو ای مروان موردی به امام حسن خوش داده، میگه تو موردی خود شجر ملعونه. اینجا امام باقر کی رو باز مورد لعن گفته؟ شجر ملعونه بنی امیه. اینا تو یه جایی باید با هم گره بخوره تو جریان. ببینید کجاست مجموع البیان جلد 6 صفحه 266، اینا شیعه. تفسیر عیاشی جلد 2 صفحه 320 تفسیر علی بن ابراهیم جلد 1 صفحه 411 مجموع البیان انف صفحه 342 تفسیر برهان جلد 4 صفحه 576 چی میگه؟ اشاره اهل سنت. ابن مروی از عایشه روایت کنه که وی به مروان بن حکم گفت از رسول خدا صلی الله علیه و آله شنیدم به پدر و جدم میگفت شما شجره ملعونه در قرآن هستید، در حالی که تو در صلب پدرت بودی. این در بخش از روایت تایش هم بودن که اینجا راضی علاوه بر این دفعه میگه از جمله اموری که تعبیر فوق بنی امیه رو مورد تاکید قرار میدن گفته عایشه به مروان است که به وی گفت خداوند پدرت رو در حالی که تو در صلب او بودی مورد لعن قرار داد، بنابراین تو نیز بخشی از وجود کسی هستی که خداوند او را لعن کرد. جالب بدونید در تفاسیر اهل سنت رسما حدیث داره که شجره ملعونه بنی امیه است، اما تمام احادیث اومدن زدن میگه نه این آدم صحیح نیست حدیثش اون فلانه، اما این حدیث رو نتونستن بزنن چون میرسه به کی؟ عایشه، که نمیدونن تمامش رو سکوت کردن. برخی اشارات در کتب تفاسیر اهل سنت تاریخ طبری 11356 حوادث سال 284 هجری، تاریخ خطیب 3 یعنی جلد بعدش صفحش میشه 343، تفسیر قرطبی 10286، تفسیر نیشابوری خدمت شما اصلا، حاشیه تفسیر طبری جامع البیان جلد 15 صفحه 113. خدمت شما عرض بکنم که جالب بدین طبری در ذکر حدیث لفظ بنی فلان رو به جای بنی امیه به کار میبره، به تو گفتن فلان برای چی اسم میبره ایکس میذاره میگه بنی فلان، حالا اونا هم بودن زیاد گیرند. از دور منصور جلد 5 صفحه 59، تفسیر القرآن العظیم تفسیر کبیر اون جلد 4 صفحه 171، این یکی جلد 20 صفحه 238 اهل سنت اشاره کردن شجره ملعونه همین بنی امیه است. خواب پیامبر. پیامبر گرامی اسلام در خواب دیدند که بوزینگان و خوکان از منبرشان بالا می‌روند و جست و خیز می‌کنند، چنان این خواب ایشان را ناراحت نمود که پس از آن کسی لبخند بر لب پیامبر ندید. در روایات دیگر ایشان افرادی را دید که به سان بوزینگان و خوکان از منبرشان بالا می‌روند، ادای میمونا را در می‌آوردند مسخره می‌کردند، می‌رفتند بالا منبر پیامبر، دید پیامبر چهره اینا را و این ناراحت بود. در تفاسیر اهل سنت آمده پیامبر در خواب دید که امویان همچون بوزینگانی عیناً، من مثلا از شوکانی نقل کردم خدمت شما عرض کنم، در تفاسیر اهل سنت آمده که پیامبر در خواب دید که امویان همچون بوزینگان از منبر ایشان بالا میروند و مردم را به انحراف میکشند، از آن روز غمگین و ناراحت بود و دیگر نخندید تا از دنیا رفت. این انقدر این اتفاق عجیب و بزرگ بوده که پیامبر لبخند به لبش اهل ناسی ندید. محمد جلیل طبری نقل پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود هرگاه معاویه را اینا رو نگاه کنید چقدر عجیبه، هرگاه ببین طبری داره میگه عزیز من هرگاه معاویه را بر بالای منبرم دیدید او را بکشید. زمخشری از بزرگان اهل سنت در ربیع الابرار جلد 4 ببین چی میگه، اشاره کرده میگه که ببخشید من عذر میخوام از منظر شما، معاویه روزی به هنگام ایراد سخنرانی روی منبر بادی میکرد و سپس برای توجیه این کار خود گفت ای مردم، خداوند عز و جل بدن ما را آفرید و در آن باد قرار داده و انسان ها نمیتوانند از در رفتن آن جلوگیری کنند. ناگهان یکی از حاضران به نام سعسعت بن سوهان گفت آری ولی جای این کار در جای دیگری است، نه روی منبر، چون بدعت است. منبر پیامبر کارش نیست، این به اینجا کشید. مسعودی می نویسد در دستگاه خلافت اسلامی و جانشین پیامبر مردی که مقام خلافت را اشغال کرده بود میمونی داشت که به او ابو قیس می گفتن، یزید رو داره میگه، واقعا حتی فیزیکی هم اتفاق افتاد، بر منبر پیامبر بوزینه یزید می رفت بالای من پایین. اسم برای این گذاشته بود، این میمون شمشیر داشت، حمایل داشت، اسب داشت برای خودش، زمانی که از اسب افتاد مرد عزای عمومی اعلام کرد یزید. این میمون را در مجلس میگساری خود حاضر میکرد. بابا اینا رو ببین کی داره، مسعود داره میگه، خیلی اینا مهمه عزیزان، اینا که من تاکید میکنم شما یه جایی خبر نداری نمیدونید، این حرفی تاکید واسه اوناست. این میمون در مجلس میگساری خود حاضر میکرد و برای او تشک میانداخت و او را مینشانید و او را بر گرده خرمادهی که برای مسابقه و اسبانی تربیت شده بود سوار میکرد، زین و لجام بر گرده آن مادخر می‌بستند و این میمون را بر او سوار می‌کردند و با اسبا و اسبدوانی و مسابقه می‌بردند. در یکی از روزها ابو قیس مسابقه را برد، بر تن این میمون جامه و قبایی از حریر سرخ و زرد پوشانده و دامنها را به کمرش زده بودند و بر سر او کلاهی نهاده بودند که نقش‌های درشت داشت و به رنگ‌های مختلف آراسته گشته بود. کنز الامان میگه نخستین کسی که سنت مرا دگرگون کند مردی از بنی امیه پیامبر بود. ناراحتی پیامبر در سوره قدر پاسخ داده شد. ببینید بنی امیه خدمت شما عرض می‌کنم نزدیک 1000 ماه خلافت کردند، اما خداوند در سوره قدر چی گفت؟ لیلة القدر خیر من الف شهر. این یه شب یه عزم هزار ماهی که اونا کسافتکاری کردن. این همونه میگه ما مسئولی در مربوط جزه هم میگه جمع مدت سلطنت بنی امیه تا زمانی که منقرض شدن به خلافت و بنی عباس منتقل شد 1000 ماه بود. تبارنامه بنی امیه شاهکار عزیزم، اصلا روحتون شاهکار شد. قریش به کسی گفته میشود که به نظر ابن کنانه جد 12 رسول الله متصل شد و بنی امیه ملحق به قریش هستند، نه اینکه نسب آنها قریش باشد. اینا به قریش چسبیدن نه که از قریش باشن. یعنی چی؟ شما میدونید که عبدشمس فرزند عبدمنافه، عبدمناف ابن قصی ابن کلاب ابن همجوری میره بالا، اینا همشون میرسه به حضرت اسماعیل. دیگه عبدشمس پسر معاویه، پسر حرب، پسر ابو سفیان، پسر معاویه، امیه رو اشتباه گفتم، معاویه ببخشید، عبدشمس، امیه، حرب، ابو سفیان، معاویه، یزید، این سیستمشون الان با تصویرشون دارم. خب این یعنی چی؟ اما جریان عبدشمس غلامی داشت به اسم امیه، این رو از شام خریداری کرده بود، در سفری که به شام میره از این خوشش میاد، این رو میخره، میاره بر مبنای همون سنت عربی غلط پسرخوانده خودش میکنه، یعنی فرزندان امیه به لحاظ نسبی مطلقا از قریش نیستند، اینها به قریش چسبیدند. امیه کیه؟ امیه مرد بدنامی بود که معترض زنان میشه و به فحشا و زنا معروف بود و کسی است که 10 سال جلای وطن و ترک مکه محکوم شد. اینقدر کسافت کاری کرد، دعوای بین بنی هاشم و دریه، بین هاشم و دریه، اینا از هم جدا شد میکنن، مردم میان قضاوت میکنن، میگه تو از این شهر باید بری. 10 سال که بیرونش میکنن میره کجا؟ همون جایی که بوده، همون جایی که بوده کجا بوده؟ شام، در میان یهودیان. میشه افتاد آقا این از کجا اومده؟ میره اونجا با یه زن شوهردار یهودی که شوهرم یهودی بوده زنا میکنه. زنه تو خونه شوهرش بچه رو به دنیا میره، به امیه میگه بچه ما به دنیا، پسر رو میگیره اسمش رو میذاره زکوان، کنیش رو میذاره ابو ام و زن خیش رو در زندگی خیش زندگی خودش رو بوده، اون رسمی داشتن که بعد از مرگ زنش رو میدادن به بچهشون، به این یکی زن خودشو در حالتی که در حالی که زنده بود به این یکی داد. نسب در یهودیت از چه طریق انتقال پیدا میکنه؟ مادر. این گزاره ها میشه ذهنتون باشه، آروم آروم یک مباحثی رو خواهد شد. و این زکوان پدر ابی معید و جد عقبه، پدر ولید ابن عقبه یا ولید ابن عقبه است. ولید ابن عقبه میدونید کیه؟ همون که تو فیلم سریال امام علی حضرت علی به شمده آزد، همون ولیدی که حاکم کوفه گذاشته بودش خلیفه سوم عثمان، همون کسی که نماز صبح 4 رکعت خوند وقتی مسعود نه تاریخ افرسان بعد برگشتن اعتراض کرد و کم که نخوندم زیاد خوندم خدا تو رو باشه، همین جوی جواب ماجرا به خلیفه سوم رسید. خلیفه سوم دستور حد شده گفت بزنید اینو، ایبی نداره، اینو با شلاق مرده به قول حد شده. هیچ احد الناس جرأت نکرد حد بزنه به غیر از کی؟ امام علی. گفت من حد میزنم، ببین من میتونم بزنم. هیچ کی جرأت نکرد چون میدونستن اگه حد بزنن چیکارشون میکنن، قدرت دستشون بود. همین جناب آقای ولید بن عقبه برادر مادری عثمانه، یعنی مادرش با هم دیگه چیه؟ یکی. در جاهلیت چون این رسم بود که پسر پس از مرگ پدر همسر او را به عقد خود در می آورد، امیه قانون را زیر پا نهاد و در زمان حیات خویش همسرش را به عقد پسرش در آورد. حالا شاهکار امیرالمومنین رو شما ببینید عزیزان، تصویر شما دارید عزیزان؟ بله. خب خب این شجره رو تبارشناسی از این نرمحصول گرفتیش رو کنارم دیگه چسبونده شده باشید. ببینید شعب یه پسری داره به اسم مره، مره خدمت شما عرض بکنم، یه پسر داره به اسم کلاب، کلاب دو تا پسر داره، یکی قصی یکی زهره، یا زهره که نمیتونه باشه احتمالا هم پسر. خب این گوش کنید، زهره پسری داره به اسم زهره، یه پسری داره به اسم عبدمناف، عبدمناف یه پسری داره به اسم وهب، وهب ازش آمنه به دنیا میاد. آمنه کیه؟ مادر پرورده. ببینید همین جناب قصی ابن کلاب یه پسر داره به اسم عبدمناف. شما میدونید دوستا در عبدمناف هر دو تاشون اسم پسرشون باشن عبد منافع دو تا نظام قاطی بشه. در این حالا من درست شما دارید عبد منافع پسر زیاد داره، یکیشون هاشمه، امر هاشم که بنی هاشم میشن کیا؟ از دین. یکی از پسراش مطلبه، یکی دیگه عبد شمس، نوفل، عبد و عبدالدار، عبدالعزا. آره داره عبدالعزا یه پسری داره بسن اسد، اسد یه پسری داره بسن خبیله، خبیله پدر خدیجه مادر چیه؟ مادر حضرت زهرا و همسر پیامبر. شما ببینید که اینا همشون، یعنی نگاه کنید این شجره اینوریه، تو این شاخه وارد نشده اصلا. خیلی جالبه این شاخه عبدالشمس انگار مثلا اینا چی بودن؟ عجیب غریب، اصلا مطلقا وارد نشده. حالا این طرف نگاه بکنید، این هاشم پسر زیاد داشت، صفیه ضعیفه و دختر بخشی خالده، اسد که یه دختر داره اسم فاطمه از بنی هاشم، فاطمه چه مادر احسن، فاطمه بنت احسن، ابو سیفه نزله و شیبه عبدالمطلب. ببینید مطلب مگه اینجا نبود؟ مطلب وقتی هاشم رو پیدا کرد، عمرو رو پیدا کرد، دید توی زنده مونده توی مدینه، فکر کرد و خدمت شما عرض کنم که ترور کرده بودن دیگه، درسته؟ پسرش رو آورد گذاشت عبدالمطلب، نگفت برادر زادم، گفت بنده منه، که یهود نفهمه، چون یهود خط ترور گرفته بودش نسل پایگاه رو میزد. اینجا قبلا بحث کردیم، حالا ببینید چه جوریه. عبدالمطلب 11 تا پسر داره، یکی از اینها عبدالله که میشه کی؟ پدر پیامبر. عبدالله با حضرت آمنه ازدواج میکنه، یکیشون ابوطالبه، ابوطالب با دختر عموی خودش فاطمه بنت اسد ازدواج میکنه، کی بدونه میاد؟ امام علی. این از این شجره شما ببینید که براتون گذاشون جلو چشم، این طرف رو نگاه کنید و لذت رو ببینید. خب عبد شمس پسر زیاد داره، اما من با دو تاش کار دارم، یکی امیه، یکی عتبه. این همه عتبه، عتبه یا شنیدید از این کسی؟ عتبه یه دختر داره به اسم هن، یکی از پسراش ولید که در بعد کشته شد. این از این طرف امیه رو ببینید، ما شاید تا دلتو بخواد پسر داره. یکی از اینا که ما باهاش کار داریم، این امیه خودش از قریش نیست، به قریش چسبیده است. این پسری داره، نگاه بکنید، اول میام این طرف، یکی از پسرهاش اسمش حربه، حرب پسری داره به اسم ابو سفیان. ابو سفیان میرسه به کی؟ معاویه. ابو سفیان یه خواهری داره به اسم ام جمیل که میشه زن ابو لهب. درست که انتفاق صدا ببین اینه همه شد توی طرف هم. یعنی هرچی نخاله شما میبینی عمدتا اینجا خیلی عجب قریبه. خب عمدتا ما تویی نمی کن به همه رو پشکی نمی کن. معاویه یدید ازش بود، معاویه یه داداشی داره باز به اسم عتبه، اسم اون میشه کی؟ از اون ولیدی به دنیا میاد که میشه ولید، والی مدینه، همون کسی که یزید بهش نامه نوشت گفت از حسین ابن علی، عبدالله ابن زبیر، دو سه نفر اسم برد، هر کدوم با من بیعت نکنه از سرشون ببر برم بیار، که امام مجبور شد مدینه رو ترک کنه به مکه بره، بعد مکه رو ترک کنه. اینا همه فکر کنه. شما قبل از این اسم یزید میبینید؟ قبل از این اسم یزید من به تورم نخورده، شاید هم باشه. از این بره به بعد یکی دیگر داداشای معاویه اسمش یزیده که شد اولین حاکم شام، که بعد از این خود معاویه شد حاکم شام. یزید، یزید همینجوری زیاد بشه. این طرف رو داشتید. این امیه یه پسر دیگه داره به اسم ابوالعاص. ابوالعاص دو تا پسرش بر من مهمه، یکی حکم میشه مروان ابن حکم، یکی افوان بابای کی؟ خلیفه سوم. این طرف بیه، این آقای امیه یه پسر دیگه ای داره به اسم ابو عمر زکمان، همون در صحبت کردیم، همین که اصلا از یه ننه بابای دیگه از آورد به عنوان پسر استلحاق کرده خودش هست. این سه تا پسر داره، مسافر، ابو معید، چهار تا بسته. بعد بعضیشون خدمت شما کنم، اینا بیشتر همونه که مهم بوده رو من نوشتم، با این دوتا کار دارم. مسافر چیه؟ ببین مسافر، ببین اینجا باریکالله همون بنده خداییست که احتمال میره پدر واقعی یکی باشه، معاویه. یعنی از اینجا کشیده اومد این طرف. چه عجیبه وقتی میگه شجره ملعونه آدم مات بده. حالا اینجا رو نگاه بکنید، این ابان ابومعید که از پسرای این زکوان میشن، یکی میشه عقوبه، کسی که تا پیامبر دستور قتل شده، یکی از پسرانش میشه کی؟ ولید والی کوفه. ولید والی کوفه همون که چارکت نماز کرد و فلان اینجا، ایشون هم توی همین سیستم. من اینا رو قرمز ترسیم کردم، یعنی دقیقا اینجا که شما میبینید. مروان رو نگاه بکنید، مروان دو تا پسرش مهمه، یکی عبدالملک ابن مروان، مروان خودش خلیفه، بعد عبدالملک ابن مروان، بعد یکی عبدالعزیز ابن مروان ابن حکم. نگاه کنید، این مروان ماشاءالله پسر زیاد داشت. هشام شد خلیفه، یزید، باز اسم یزید، شد خلیفه، سلیمان شد خلیفه، ولید هم شد خلیفه. هشام کسی که هم امام سجاد کشته هم امام بابا، دو تا امام کشته. عبدالعزیز ابن مروان، این یعنی عزیزم اون هفت نفر که امیرالمومنین گفت تو خاندان اینا میمونن و تا آخر ولی مروان همینجوری گرفتند. این شاخه از این قسمت خدمت شما اصلا از حرب منتقل شد به حکم، ببخشید از ابو سفیان منتقل شد به حکم، و از این طرف بعد میدونید دلش چی بود دیگه. بعد از یزید کی شد خلیفه؟ همین یزید ملعون معروف، معاویه پسرش. شیش هفت ما بیشتر خلافت نکرد، گفت این خلافت قصدی است، خلافتی که با خونه اهل بیت بخواد استفاده شه من نمیخوام، زد کنار و بقیه اومدن. اصلا به طرز عجیبی شما میبینی اینا با هم ارتباط دارن، ارتباط کثیف حتا. خدمت شما عرض بکنم این ولیدی که اینجا عرض کردیم، امارت ابن ولید ابن قوه، این ولید این نیست شاه، این ولید رو با اون ولید قاطی نکنید. این ولید خدمت شما عرض کنم، بذار بیارم قشنگ ازش ببینید. این ولید ابن قوه، اون ولید ابن مغیره، این ولید ابن مغیره پسرش که میشن، یکی میشه اماره، اماره که یکی دیگه از کاندیدای پدر معاویه. اما این که گفتیم ما فرزندان عبدمناف هستیم و معاویه نامش فهمیدم که ما فرزندان عبدمناف هستیم و جنگی است بین ما و فلان چیزا، درست است، ولی امیه همانند هاشم نیست و هر همانند عبدالمطلب نمی باشد و ابو سفیان مانند ابو طالب نیست، از هم بالا بررسی کرده، و مهاجرین همانند آزاد شدگان نیستند و لیس المهاجر کالطلیق، شما طلقای شما آزادتون کردید، ما جنگیدیم برای دینمون، شما کجا بودید؟ ولا مهاجر کالطلیق ولا صریح کاللصیق، و کسی که نسب صریح داره مانند کسی نیست که به زود چسبوندنش روی شجره نامه. این کلمه لصیق چسبیده رو خواهش میکنم تو ذهنتون باشه، چسبیده. آن که دارای نسب صحیحی است مثل آن که نسب گمنامی دارد نمی باشد، و آن که در راه خدا گام برمی دارد همانند آن که در راه باطل قدم می زند نیست، و آن که ایمان در قلبش نفوذ کرده با آن که اهل دغلبازی است یکسان نمی باشد، و چقدر بد است آن فرزند که پیرو پدر شود و به دنبال او به آتش جهنم رود. و شما یا از روی ترس و وحشت و یا به خاطر رسیدن به دنیا اسلام را پذیرفتید، و این در زمانی بود که نخستین مسلمانان در قبول اسلام از شما جلو بودند و مهاجرین از دیگران سبقت گرفتند، بنابراین این معاویه برای خود از شیطان نصیبی مگذار و او را بر نفس هیچ مسلط نکن. محمد عبدالله مسیح در شهر نهج البلاغه میگه که صریح کسی را بگویند که صحیح النسب باشد و لصیق کسی است که بیگانه باشد و او را به فامیل و قبیله بچسبانند به زور. اینا اصلا آقای میبینی یهودی زادن. عزیز من سه قبیله شمال مدینه، بنی قنقا، بنی نضیر و بنی قریظه، ضلع چهارمی داشتن در مکه، هماهنگ بودن. امیه 10 سالی که از مکه اخراجه چیکار میکنه در بین یهودیان؟ کود داشتن اینا. اینا قشنگ میدونستن پیغمبر کیه، بعدش کیه، فلان. زمانی که علی ابن ابی طالب قلعه خیبر رو فتح میکنه، بزرگش میگه نام این چیه؟ میگن علی. میگه نه خیر، در پیشگویی های ما اومده اونی که این قلعه رو فتح میکنه لقب هیدار داره، هیدر. میگه بله، مادرش لقب هیدر برای گذاشته. اینا دونه دونه کد داشتن، اینا با برنامه. شما توی این اسما یک دونه اسم علی دیدید توی این شجره؟ یکی مثل حسن حسین دیدید؟ مطلقا از یه تایمی به بعد شروع میشه یزید گذاشته شدن. چرا؟ مگه یزید در پیشگوی شما قرار کسی کاری بکنه؟ ها، داره آروم آروم وارد بحث اصلی خودمون میشیم. من کسی قراره کاری بکنه؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چرا این همه تاکید بر حکم، ابوالعاص، یزید، معاویه، این همه اسما تکرار نمیشه؟ اسم خود پیغمبر رو نذاشتید؟ به ندرت گیر میاد. خیلی عجیب عزیزان، این طرف امام حسین رو ببینید که هر تمام پسرهاش رو میذاره چی؟
علی.
یعنی جریان خاص خودشو داره. در حکمت 116 امیرالمومنین ببین چی میگه؟ میگه ما بنی هاشم در آنچه در اختیار داریم بخشنده ترین و در هنگام مرگ در دادن جان جوان مردترین میباشیم. و اما بنو عبد الشمس و فرزندان عبد الشمس تعدادشان بیشتر، خدعه و فریبشان زیادتر و کارهای خلاف و گناهانشان افزونتر و ما زبانمان فصیح‌تر و نسبت به مردم خیرخواه‌تر و خوش‌روتریم. یعنی امیر المومنین میگه ببینید بر عبد الشمس اینا کیان؟ شما دیگه از شجره ملعون چیا بیرون زده؟ چه کسایی زدن بیرون؟ در دارالمعاد جلد 15 صفحه 56 یا اینو من چون توی کاغذ یادداشت کردم اشتباه کردم، یا دارالمعاد جلد 11 صفحه 136 هم اشاره شده. کسی مراد از بشاره کن فل اموال و اولاد در قرآن که خدا به شیطان میگه تو بشاره کن میتونی شرکت کنی تو اولاد و اموال اینا، میگه مراد از بشاره کن فل اموال بنو عبد الشمس. خطبه 144 حضرت در نهج البلاغه خوندی؟ اصلا نهج البلاغه عزیز من به خدا قسم تمام مشکلات جمهوری اسلامی و ایران رو نهج البلاغه حل میکنه. این کتاب بی‌نظیره، اصلا تلفی داره که مردم سمت این کتاب نرن. یارو مسیحیه میگه 200 بار من خوندم سیر نمیشم، از اون چیز جدید پیدا میکنه. این کتاب عقلانیت محضه، اصلا بخونی آدم بار میاری، عقلانی بار میاری، نرمال بار میاری، کاریکاتور نمیشی. روزی یه حکمت بذاری، روزی یه صفحه یه حکمت بخونی. از این دنبال تفسیر و مفسیر جیزان نمیخواد داری رفتی باره کلا خیلی خوبه عالیه. و حضرت علی حرف زده و اما بنو عبد الشمس اینا فلان هم، او از این واضح تر، این گناه رو نکن از این واضح تر. یکی از مشکلات ما در کشور هم میدونی چیه؟ کارا رو خراب و سنگین میکنیم. من در یکی از جلسات هیئت علمی دانشگاه بود سخنرانی داشتم، چون دیگه همه اساتید دانشگاه بودن سطح بالا گرفتیم صحبتو. یکی از اساتید گفت من متوجه نمیشم چی میگی شما. بعد من گفتم من فکر کردم بس دانشجو، من اون موقع چیزی رو فهمیدم. ما متاسفانه سخنرانانمون تو کشور بیخود مساله چیکار میکنن؟ پیچیده میکنن که شما اینا فکر کنید متخصصن، برید سراغ خودشون. نه عزیزم، به زبان عادی مردم صحبت بکن. ببین چی خیلی هم قشنگ گیلاری بالا میاد، خودت چه فکر خسته نمیشه صحبت کردن. چون اونجا داری فیلم بازی میکنی. با زن و بچه‌ت اونجوری با هم صحبت نمیکنی که. آقا به شما یه باش برای شما یه بشقاب برنج بذارم غذا. میگم آقا اینو بخور. اگه اینو بخوری به فلان مقامات عالیه میرسی. یا خدا مناسبه. یه فصل 40 بشقاب بر شما بزن. بین آره بخوری یه دفعه ها تو فلان ما یه بلش رو برو بخوری نخواستی مقامات عالی میپکه میده بخوری ما. اما متاسفانه بس در حال نهج البلاغه شده همین. بابا نهج البلاغه همین جور قشنگ نوشته باشه برو بخور بلش رو برو تفسیر نهج البلاغه 20 جلدی فلانی رو بخوری. بابا اون برای یه سری نخبگان و کسایی هم که سر در میارن. این کتاب به زبان عربه، به زبان عربی صبح که رضا 600 سال پیش میفهمیده، حتی اون کتاب برای ما هم هست. بخونید، اینقدر ساده است، از خودش بخواد. چند وقت پیش بحثی در مورد خطبه اول آقا امیرالمومنین در مورد خدا صحبت میکنه در نهج البلاغه، میگه و بقت الارض و زمین رو میخ، خداوند کوه ها رو توش جا گذاشت. خیلی عجیبه کلمه فارسیش چیه؟ تاب نداشته باشه، نه لرز مدت. من بارها به همین فکر میکردم کجا دوزاریم افتاد؟ رفت بودیم لاستیک ماشین بدیم بالانس کنه، یه اونی رو کردم یه جای خاص لاستیک چی میزنه؟ سرک میزنه بایی شده و یعنی لاستیک تاب داره. میگه نمیفهمید این زمین داره میلرزه؟ اگر این کوها نباشن، مرکز ثقل درست نشه، درست حسابی این کوهی و یه سر این بر نکوهیده باشه مثل میخ. و جعلن جبالا اوتادا، ما کوها رو مثل میخ قرار دادیم. میگه اگه اینا رو نکوهیده باشه این تاب بر میداره، میلرزونده تو زمین، داره میچرخه، مطلقا این چرخش رو احساس نمیکنه. شما رو به خدا از این علمی تر تو خود نهج البلاغه گفته، برو بخون. نمیخواد آقا ببینم تفسیر جالب تمام این تفسیرا رو نگاه کنم، یک نفرشون هم چیزی نیده بود. اینا علی حضرت علی به زبان صحبت میکنه، چون میدونم پس فردا تو پنجرگیری تو آپاراتی میخورم به این مطلب. کسی که نهج البلاغه خونه سریع میگه ای این همون ها، این عنایت بهت میکنه، همون جی دوتا من گره میده. شاهکار علی اون زمانی که زمین کروی رو چی داره اجاره میکنه امیرالمومنین. و بهترین تفسیر برای اینکه زمین نمی‌لرزه مورد چرخش هم همینه، چون مرکز ثقل داره، خیلی عالی داره توی دوره یه چیز قشنگ میچرخه. خدمت شما هست کنم بنی امیه و یهود در سوره بقره 150 پنجامه میگه اِنَّلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ. اینا کسایی که دلایل روشن کننده و هدایت کننده ما رو پس از آنکه در کتاب برای مردم بیانشان کردیم کتمان میکنن، هم خدا اونا رو لعنت میکنه هم دیگر لعنت کنندگان بر اون. شما نگاه میکنید در تفاسیر ببینید اینا میگن اینا، بعضی تفاسیر میگن اینا بنی امیه، بعضی میگن چی؟ یهودن. از چه ارتباطی بین یهود و بنی امیه هستش که شما لعنت الهی لعنت تمام لعنت کننده ها بر اونها قرار بگیرید؟ الان مجلسی میگه بنی امیه اساسا از قریش نیستن بلکه منسوب به قریش میباشه، شما که نسبش به کجا میاد؟ بله، دارم اول جلد 31 صفحه 544. قال صاحب الكامل البهائي ان امیه کان غلاما رومی یل عبدالشمس. امیه یه غلام رومی واسه عبدالشمس بود که اینو برداشت آورد خدمت شما عرض بکنم، یه دختر عرب براش گرفت، استلحاق کرد، گفت پس از این بعد پسر منه. و بدانی در ادامه میگه، میگه غلبت روم علاوه تفاصیلی که شما شنیدی یکیش اینه که این رومیا غلبه خواهند کرد. روزی این رومیا منظور به کیه؟ بنی امیه داره میگه. ببینید چه برداشت به عجیب غریبی وقتی شما نگاه دینی و مذهب و سراغ روایت از قرآن بیرون میکشند. و من هنا و از اینجا ظاهر میشود نسب عثمان و معاویه و حسب عثمان کاملا شما میگید، چون عثمان هم عثمان ابن عفان ابن حکم ابن عبدالعاص، شما میبینید عثمان ابن عفان ابن عبدالعاص اشتباه میکنم گفتم حکم اضافه کردم. خدمت شما از برم در این درست میاد کتاب معلم کتاب الزام النواصب میگه که امیه از صلب عبدالشمس نبود بلکه او رومی بود و مستلحق شد این چسباندن که بحث استنها گفتیم که زیاد ابن عبیل چه جواب بود باشه گندی معاویه به خودش نسبت داد به پدرش. اما بنی امیه و بنی امیه کلهم لیس من صمیم قریش، از اصل قریش نیستن و اونها ملحق شدن به اینها. ببینید چی میگه نویسنده کتاب الزام النواصب و این تصدیق میکنه قول امیرالمومنین علی علیه السلام رو که گفت ام بنی امیه لساق و لیس صحیح النسب، اینا چسبیدن و اینا نیستن. الا عبد مناف، اینا به عبد مناف هیچ ربطی ندارن. و لم یستطیع معاویه انکار ذلك، معاویه عمرن نمیتونه چیزی انکار کنه. وقتی امیرالمومنین همچین نامی براش نوشت نتونست رد کنه. راست گفت امیرالمومنین. امام حسین بعد از شهادت زهیر فرمود ای زهیر خدا تو را از لطف و رحمت خیش دور ندارد و قاطران تو را همانند لعنت شدگان مسخ شده به بوزینه و خوک لعنت نماید. قشنگ بود بوزینه و خوک و لعنت شدن در مورد قاطران کربلا دوباره اشاره بشه. حالا این یزید رو داشته باشید. یزید در سال 25-26 هجری زاده میشه. مادرش بودید اسمش چیه؟ میستان. حالا کاش به جای یه الف میتونستیم ما دیگر رو بخونیم. میسون اهل شام از قبائل گوش کنید عزیزان مسیحی اون منطقه بودن. زمانی که یزید رو در شکم داشت طلاق گرفته بود از معاویه. وقتی به دنیا اومد معاویه ازش وقتی به دنیا اومد در میان داییاش که مسیحی مانده بودن بزرگ شد. خدایی که یزید میداد تو صحبتش اومد خدای مسیحی بود. مثلا خدمت شما عرض بکنم اصلا تحت تربیت اونوریا بود. مثلا زمانی که این مسئولیت ببینید چی میگه یزید در اشعار خیش به هنگامی که میخواهد شراب بنوشد چنین میسراید و ان حرمت یوما علی دین احمد فخذها علی دین المسیح ابن مریم. اگر این حرام تو دین اسلام و دین احمد از پیامبر این سیستم رو این قوانین رو بر مبنای دین چه انجام بده؟ مسیح ابن مریم انجام بده. ایرانی نه اینکه میتونه عرب بخوری مثلا بعضی پیدا میشه وقتی میتونه عرب بخوره میره مسیحی میشه. مسعودی در باره یزید مینویسد، مسعودی مینویسد مرد خوشگذران عیاش بود، مرد کیوانات شکاری داشت، سگ‌ها و میمون‌ها داشت و پیوسته مجالس میگساری برگزار می‌کرد. روزی در مجلس میگساری خود نشست و ابن زیاد هم در طرف راست او بود و این واقعه بعد از آن بود که حسین بن علی را کشته بود. پس به ساقی مجلس خود رو کرد و گفت جامی از شراب به من بنوشان که استخوان‌هایم را، استخوان‌های نرم را سیراب کنند. سپس برگرد و ابن زیاد را چنان جامی بنوشان، همان کسی که رازدار من است، همان کسی که امین کار من است، همان کسی که اساس خلافت من به دست او محکم و استوار شد، یعنی حسین بن علی را کش. عرق می‌خورده عربده می‌کشیده خلیفه مسلمین اسمش باشه. شعرخانی یزید در مجلس شام وقتی چوب می‌زد به لبای مبارک امام حسین اینو می‌خوند: لعبتها شما بالملک فلا خبر انجا اولا وحی نظر. بنی هاشم با ملک بازی کرد، با حکومت بازی کرد، کشکی چی، ماست چی، خبری چی، وحی چی، پیغمبری نه خدایی، اینا رو می‌خواستن فیلم بازی کنن. یکیشون میگه من پیغمبرم، می‌خواستن بگیرن. لست من خندف الا انتقم من بنی احمد ما کان فعل. از خندف نیستم، خندف 13 مادر بزرگ یزیده. عربی که به پدر مینازه چرا اینجا داره نسب مادرش رو اسم بره؟ از خندف نیستم اگر انتقام نگیرم از فرزندان احمد بابت کاری که کرد. من کان فعل کی؟ فرزندان؟ نه خود احمد. کینه از اون دارم بچه هاشو تیکه پاره میکنم و تیکه پاره به معنای واقعی کردن. نه دستور داشتن اینقدر سهمگین و وحشتناک بکشن. شما این مخالف سیاسی که زی قدرت و صاحب قدرت نباید بیرد در ملعه آن بکشی که آروم مثل خلفای عباسی امام را چجوری میکشن؟ سلم و زهر و فلان و یواشکی. این به این فجیهی، به این شکل اینها اینطور وارد میشن اصلا معقول نیست عزیزان. اونم حسین ابن علی که معاویه وصیت کرد به یزید گفت ببین این عبدالله ابن زبیر نیست، حسین ابن علی محبوب قلوب است، بکشیش کلپان کی؟ سرجان چیه که دستور میده به یزید میگه برو پیش برو؟ این سرجان شامی چی کار میکنه درباره یزید؟ ابو هریره یه ظاهرا مسلمان شده چی کار میکنه درباره معاویه و اینها؟ اینا چی هم دارن خط میدن؟ کعب الاحبار یهودی مسلمان شده چی کار میکنه تو درباره خلیفه اول دوم؟ اینا رو باید دقت کرد عزیزان. زمانی که همه از نقل حدیث منع شدن فقط اینا هم دارن نقل حدیث بکنن. عجیب نیست؟ صحابه نام و تاب پیامبر حق نقل حدیث نداره، اینا میتونن نقل حدیث بکنن. لیت اشیاخی به بدرن شهدو جد الخضرج من وقع الاسل. کاش اشیاخ پدرانم در بعد بودن و میدیدن که چجوری جزع میکنن، ناله میزنن. خضرج یعنی اهل مدینه، اهل بیت میگه چجوری ناله میزنن از در زیر نیزه ها. لحلو و استحلو فرحن، باری کلا به من بگی، آفرین به من بگی، مبارک ها به من بگی، دست مریضا به من بگی. ثم قالوا یا یزید لا تشل. میگه اگر اون اجداد من بیت اشیاخ به بدرون شهید و اگه بودن میگفتن باری کلا یزید، دست مریضا یزید، احسن یا یزید لا تشل، دست درد نکنه، خسته نباشی، خوب کارو انجام دادی. عرض کردیم ابو سفیان زمانی که خلیفه دوم به خلافت به خلیفه سوم منتقل میشه به عثمان، میاد جلوی عثمان وای میسه، چی میگه؟ یا مبیعه عثمان تلقفو، قال ابو سفیان یا مبیعه عثمان تلقفوها یا بنی عبد الشمس. ای بنی عبد الشمس بین خودتون دست رشته کنید. الکره این گوی رو که بینشون تو بگه بینشون واسه بین خودتون دست رشته کنید، دیگه نذارید بیرون بره، نذارید دست بره تموم. فلزا بعد از عثمان که امیرالمومنین میشه خلیفه مطلق معاویه یک روز هم نپذیرفت. از همون ابتدا جنگ جمل رو تحمیل کردن برش، جنگ صفین رو تحمیل کردن، جنگ نهروان رو تحمیل کردن. این دیوانگان و این حمارهای حاملان کتاب رو فرستادن خوارج رو چه ها کردن. ماجرا پیچیدگی های خاصی داره. اصطلاحاً زیاد ابن ابی، زیاد ابن سمیه و ابو سفیان، ابن عبدالبر از نشامت محمد ابن صاحب کربی از پدرش از ابو ساله از ابن عباس روایت کرده است که عمر در زمان خلافت خود زیاد را که نوجوانی بود برای اصلاح فسادی در یمن رخ داده بود فرستاد. وقتی برمیگرده میگه چه خبر، یه خطبه خیلی خوبی میخونه زیاد ابن عبی، بابای ابن زیاد، یه خطبه خیلی خوب میخونه. ابو سفیان گفت پدر او از قریش است. گفتن بابا این که باباش زیاد ابن عبیه معلوم نیست که. گفتن حیف که باباش معلوم نیست. یه برگشت گفتش که نه خیر، این باباش از قریش ابو سفیان و من میشناسم آن کس را که او را در رحم مادرش گذارده است. بعد برگشت گفتن تو کیه؟ برگشتش گفت من میترسم الان رو بدم ابو سفیان. نکته عجیبش بود تو کجاست عزیز من؟ تو زیارت عاشورا به کیا فوش میدی؟ به کیا لعنت میفرستی؟ بعضی رو اسمشون رو لعنت میفرستی دیدی؟ عمر استاد نمیگه آل عمر استاد، میگی؟ میگه آل شم؟ میگی کیا رو آل میگی؟ آل ابو سفیان، آل زیاد، آل مروان. آل مروان دیدی چجوری میچسبی؟ زیاد دیدی چجوری مستحق شد اون؟ چرا ما درست حساب اینا رو خوندیم؟ چرا نپرسیدیم؟ چرا شیم که پدر سوخته تر از همه اینا بوده اصل کارو انجام داده که؟ چرا به خودش فوش میده؟ چرا میگه اللعین ابن اللعین به معاویه؟ میگه خودش لعن شده بود، پدرش هم ملعون بود با این لعن عجیب که مثلا انرژی داره این لعن فرستادن. شیخ سراغه باهلی میگه مرجانه را ذات البعول صاحب شوهرهای فراوان یاد کرده است. سفینه تا خود جلده یک ماده زید. شیخ محمد عبدو استاد معروف مصری در شهر نجف علی خود چه میگوید؟ قصه زیاد بن عبی قصه شگفت‌آوری است که انسان را به تأمل وام دارد. زیرا معاویه او را به ابو سفیان نسبت داد تا برادرش باشد. اون مدعی بود که ابو سفیان با مادرش سمیه که زوجه مرد دیگری بود به صورت نامشروع همبستر شد و زیاد از این آموزش متولد شد. عزیزان ماجراش اونجا شرح میده اینقدر اینا کثیفن. دو تا شاهد میره، شاهده بلند میشه میگه من بودم ابو سفیان اینجوری این کارو کرد. یعنی زنای بود که جلوی چشم شاهد بود. اینقدر شرم‌آوره که من نمیتونم از خدمت بجام. اینقدر اینها کثیفن. یکی از فرزندان عبدالعزیز ابن مروان که اسم او سعد بود در حالی که همانند زنان با صدای بلند گریه میکرد وارد بر امام محمد باقر علیه السلام شد. امام فرمود چه چیز شما را به گریه واداشت؟ سعد گفت چون چگونه گریه نکنم در حالی که من از همان درخت ملعونی در قرآن میباشم. میگه منم از بنی امیه چجوری اش نریزم؟ امام باقر فرمود تو از ایشان نیستی، تو از ما اهل بیت هستی. آیا نشنیدی سخن خداوند را که فرمود پس هر کس که از من تبعیت کند از من خواهد بود؟ عزیزان به این دقت کردی چرا در زیارت عاشورا میگیم اللهم ان هذا يوم تبرکت به بنی امیه؟ بنی امیه شادن تو این روز. متاسفانه شما از موقع اصلا عاشورا یعنی چی؟ یعنی دهم؟ اولین بار لفظ عاشورا رو کی استفاده کرده؟ میدونید عاشورا با کدام روز مطابقت داره؟ عاشورا برابر بود با یوم کیپور یهود، بزرگترین عید مذهبی و روزه مذهبی یهودیان. کلمه عاشورا از کلمه عاشورا گرفته شده، هم کلمه اثر اشرده. روزی است که یهودیان جشن میگیرن عزیز من. یوم کفور، کفور کفاره، همون کفره از اون گرفته میشه. شما این تصویر که در میبینید تابلوی است در کویت، عاشورا یوم الفرح و السرور. پلاکارد زدن و خوابی ها اونجا. عاشورا جریانات داره، به همین سادگی ازش گذشتی. این که ابا عبدالله اینو کد گذاشته کجا باید بزنه روزش مهم نیست برای اینا، مهمه. باید در عاشورا میزدنش، باید خبر داشتن. خبرش اونجا رو برات میگم. در صحیح بخاری نقل شده که قریش قبلا کانت تصومو یا عاشورا، قبلا عاشورا رو صحیح بخاری از اهل سنت اول میگن بعد میرن بودن. در عاشورا زمان جاهلیت روزه میگرفت. سپس رسول خدا با زمانی که ماه رمضان اومد گفتن دیگه ماه رمضان روزه بگیرید. قبلش در زمان جاهلیت قریش روزه میگرفت. در صحیح بخاری از ابن عمر، عبدالله ابن عمر احتمالاً، نقل شده پیامبر عاشورا رو روزه میگرفت و امر میکرد به روزش. فلما فرض رمضان ترک، و هنگامی که رمضان رسید چیکار کرد؟ ترکش کرد. صحیح بخاری جلد 3 صفحه. از امام باقر نقل شده محمد بن مسلم و زراره از آن حضرت ناشیه از روزه روز عاشورا سوال کرد، فرمود کان صومه قبل شهر رمضان فلما نزل شهر رمضان ترک. میگه مال قبل از آمدن کتب علیکم سیام بود که بر شما روز واجب شد. قبلش آره، اما بعدش نه. قرب بله، یهودیان شمال مدینه بر مبنای دین الهی ایرادی داره اون روز روزه بگیرن؟ نه آقا، خیلی هم هیچ ایرادی نداره، چه مشکله؟ یکی از روزه هاشونه، روز خوبی هم براشون هست. حالا ما خدمت شما اصلا مفصل روزه بست، من خودم نگم ببینید مستنده. ابو ریحان بیرونی از تفهیم چاپ دوم صفحه 244، کپور چیز دهم روز است از تشرین و از این جهت گاهگاه او را عاشورا خوانند، چون روز دهم تشرین باید یهودیان چیکار کنند؟ روزه بگیرند. و اما نام کپور اندر زبان عبری کفاره گناهان است و این یک روز است که بر یهودیان روزه داشتن فریضه کرده آمد. اندازه این روز 25 ساعت است. یعنی چی؟ یعنی قبل از غروب روز قبلش میگیرن تا غروب روزی که میرسه از 24 ساعت زیادی میکنه، نیم ساعت از قبل میگیرن، نیم ساعت بعد. حتی یهودیان در اوایل خیلی محکم بر سر این واسطه دارن، حتی به حیواناتشون هم غذا نمیدادن، به بچه شیرخواره هم حتی شیر نمیدادن. یعنی یک روزه همگانی بود. اندازه این روز 25 ساعت است و ابتدا کنن روز نهم پیش از آفتاب فرو شدن به نیم ساعت و تمام شود چون آفتاب فرو شود روز دهم و نیم ساعت بگذرد، آنگاه روزه بگشاید. یوم کیپور بزرگترین روزه یهودیان است که با نامهایی چون یوم عدیل یعنی جلیل و با عزت، یوم مقادوش، مقادوش به جاش شسته بذارید، مقادوس بگید، مقدس، روز مقدس، یعنی روز و یوم عاشورا هم مسما می باشد. مرحوم همایی در حاشیه کتاب از تفهیم میگوید تلفظ اصلیش کفور و با لفظ کفاره عربی یک ریشه دارد. خود لفظ کفاره عربی ریشه فارسی دارد، همین که میگیم کفرنشینن، این یعنی لایه کفاره، کافر یعنی کسی که میپوشونه روی حقو، این از اصل واژه فارسی است. به طوری که نگارنده از علمای یهود تحقیق کرد آسورا به سین است و با آشور و آشورا و عشره عربی یک ریشه دارن. اون روز روز شادی یهودیان بود که این اتفاق افتاد. بعد شما توی زیارت آشورا بخونید و هذا یوم تبرکت به بنو امیه، بنو امیه متبرک میدونه این روزو، اومدن حدیث جعل کردن، گفتن آقا آشورا روزی بود که موسی از طور برگشت، آشورا روزی بود که خدمت شما عرض بکنم یونس از بطن ماهی نجات پیدا کرد، عاشورا روزی بود که ابراهیم اسماعیل رو به قربانگاه برد و فلان شد. همه اینا رو دونه دونه گفتن، در حالی که تک تک می‌دیدید اون یکی ذی‌حجه بوده، اون یکی ذی‌قعده بوده، همه رو آوردن یکی که توجیه درست کنن برای اون شادیشون. از اون سال 61 هجری به بعد بنی امیه هر ساله جشن می‌گرفتن عاشورا و هنوزم می‌گیرن. متبرک خیلی مهمه، نگو به هادا یامون خدمت شما عرض کنم فقط سرور میکنن، تبرک فرحت داری ما دیدی شادن میشن، اما این شادی جمعه چی داره؟ اعتقادی داره، تبرک داره، تبرک میجویم داره. سفر لاویان تورات باب 16 رو بخون و این برای شما دائمی باشه که در روز دهم ماه هفتم همون تشرین جانهای خود را ذلیل سازید و هیچ کار نکنید، زیرا که در آن روز کفاره برای تطهیر شما کرده خواهد شد و از جمیع گناهان خود به حضور خداوند طالب خواهد شد. البته هیچ بعید نیست که از گذشته هم به خاطر اینکه روز عاشورا میخواد همچین اتفاقی بیفته به اینا گفته بودن این روز برید کاری نکنید، بشینید عبادت خدا کنید، مبادا دستتون آلوده بشه به اون کار. میبینی این رفت یه برگشتی هم داره، این رابطه باید رابطه ریاضی برگشت پذیر باشه. بگیم علامه شیرانی رحمت الله علیه در حاشیه وافی میگه که اعلم بدون که ان یوم عاشورا کان یوم صوم یهود، بدون که روز عاشورا روزی بود که یهود دارن روزه میگیره و لا یدارون یصومون الی الان و همین تا این الانش هم روزه میگیرن یوم کپور و هو صوم کبیر و اون روزه بزرگشونه و وقت و الیوم العاشور و وقت و روز دهم من شهر الاول در ماه اول. قبلا دیدی شما یکیشو گفته ماه هفتم، الان شد ماه چی؟ اول. اینا میدونی که ماهاشون دو دست هست، یک ماه سنتی دارن یک ماه دینی دارن، تفاوت مثل ما ماه دینی با ماه که سنتی چیه؟ با برجامون فرق میکنه. ولما قدم رسول الله از مدینه یه وقت پیامبر وارد مدینه شد کان اول سنت الیهود مطابقا للاول محرم دقیقاً برابر شد با اول محرم با این سال با این ماه میگه این سال دقیقاً با اون برابر شد پس ده محرم دقیقاً شد چی؟ اول تشریق یهودیا ماهشون چون قمریه هر 3-4 سال 3 سال یه ماه اضافه میکنن 12 ماه قمری میگیرن هر 3 سال یه ماه اضافه میکنن میشه چی؟ 13 ماه شما فلزا میبینی سال 60 پاک شده سال 61 دوباره با هم برابر میشه 61 هجری چه 60 ضریب 3 داره این خیلی نکته مهم دیگه که باید عرض کنم خدمت میگه اینو ادامه میدن با فلان و همان و غیره علامه شهرانی خدمت شما هستم میگه ابو ریحان بیرونی اینجوری گفته ابو ریحان بیرونی و بعضی از مفسران که اهل فن نجوم بودن میگن نفی آن بود که هر 3 سال یک بار ماه بر عدد ماه‌های سال می‌افزودند و آن سال را 13 ماه می‌گرفتند تا ماه‌ها از فصل خود تغییر نکنند و محرم که آغاز سال است منطبق با اول بهار باشد تقریبا چنان که اکنون رسم یهود است در هر 3 سال یک سال را 13 ماه می‌گیرند و ماه‌های آنها قمری است از محل خود در فصل در فصول شمسی تغییر نمی‌کنند و عرب تقلید یهود می‌کردند و بدین عمل قهرن ماه‌ها از جای حدود خود تغییر می‌کردند آنکه عمدن حج را از ماهی به ماه تغییر دهند بلکه این نتیجه افزودن یک ماه است وگرنه خود آنها همه ماهی را که در آن حج می‌کردند ذوالحجه نبود و اختلاف راویان در آن است که آیا آن ماه زائد را چه نامیدند صفر یا محرم یا غیر آن و آن چندان مهم نیست میگه نمی‌دونم ماه 13 اون بعضی از عربا استفاده می‌کردند نمی‌دونم اون اسمش چی می‌ذاشتن تفسیر ابوالفتوح رازی جلد خدمت شما عرض بکنم 6 صفحه 29 در پاورقی نوشته شده حالا این چه خبری داشته؟ یه چند وقتی در برخی حواسی که من باشم خودم رو بخونم خیلی بحث بود یه چند وقتی بحثی مطرح شد با این عنوان من دیدم که کتاب نبوید هیل اومد خدمت شما عرض بکنم که چاپ شد بعد پی دی افش در اینترنت قرار گرفت خدمت شما عرض بکنم و این باعث شد که مردم خود با این کتاب آشنا بشن بعد این کتاب رو از کتاب محضر شهود فی رد الیهود میشناسم محضر شهود فی رد الیهود مال حاج بابای قزوینی یزدیه این از احبار یهودی بود از خاخامای یهودی بود که شیعه شد یک کتاب ما داریم اقامت شهود فی رد الیهود که نوشته نظام محمد رضا جدید الاسلام این کلمه جدید الاسلام یعنی اینا قبلا مسلمان نبودن به مسیحی ها یهودی ها که مسلمان میشدن بهشون گفتن جدید الاسلام چه خدمت شما عرض کنم 1238 این مسلمان شده این کتاب به عبری نوشته 1299 هجری سید علی حسینی تهران رو ترجمه کرد کتاب دیگه که به کتاب فراسای از نبوئیت هیلد بهش اشاره شده توی این دوتا کتاب یکی دیگه هم محضر شهود فی رد الیهوده که حاج بابای قزوینی رو نوشته خودش هم گفتیم از احبار یهود بود از خاخام‌هاشون در اواخر سده 12 اوایل سده 13 خدمت شما عرض کنم اون زندگی میکرد و این کتاب رو نوشته پدرش از بزرگان و اکابر یهودیان ایران بود این فرد شیعه شد و او پسر تحت تعلیم چنین پدری قرار گرفت همین حاج بابای قزوینی پسر همچون پدری است این اومد نوشت خدمت شما عرض کنم این کتاب محبوب موند این طرف اون طرف تا نهایتا سید محمد علی وزیری برای اون حاشیه نوشته اسم این تعالی حدود 200 سال قبل یک نفر از علمای یهود در شهری از مسلمان شده و این کتاب را نگاشته و به چاپ نرسیده این موهبت الهی نصیب نگارنده شد و در نجف اشرف به چاپ رسید و اصل نسخه خطی در کتابخانه وزیری یزد موجود است 1349 خودمون 1300 شهر شوال ماه شوال 1390 مطابق با آبان ماه 1349 سید علی محمد وزیری یزدی اینو نمیشه خدمت شما عرض بکنم شیخ آقا بزرگ تهرانی از ذریعت الى تصنیف شیعه جلد 20 صفحه 152 درباره این کتاب یه حرفی زده نسخه از این اثر نزد علامه میرزا باقر قاضی طباطبایی در تبریز است و من نسخه از آن را در کربلا در کتابخانه وقفی مدرسه بادکوبی و در نجف در مخزن کتاب آل کاشف الغطا مرحوم بزرگ آیت الله کاشف الغطا مرحوم و نسخه نزد سید حسن اشکزری یزدی به خط علی ابن محمد دیدم که در سال 1211 به زبان فارسی تألیف شده است خدمت شما عرض بکنم این رو با عنوان محضر شهود فی رد الیهود سال 1378 چاپ کردن این کتاب نکته عجیبی داره، از کتب بنی اسرائیلی تکشه های عبری میاره که ترجمه نشده و اونا حذف نکردن هنوز، عبری میاره فارسی ترجمه میکنه. من با بحث رویای کودک تو سخنرانی دو سه سال پیش میگفتم که اینا تا صورت پیامبر رو میشناختن و فلان اینجور چیزا، در همین کتاب بحث داشتم. اما ماجرا چیست؟ چون زیاد بحث شده من زیاد سریع ازش میذارم، میرم رو 4-5 تا آیهش بحث کنم و مطالب احتمال داره جدید باشه برخیش برای عزیزان که توی اون مبحث این کتاب رو نخوندن. یکی از علمای بنی اسرائیل اسمش پنهاس بوده یا بنهاس راهی جیمی، این آدم مستجاب و دعوه بود، یه همسری داشت، او هم بسیار زن پاکدامن و پاکیزه، بچه دار نمیشدن. عمر اشکی خواست، شوهرش خواست که بچه دار بشن. مرد گفت هرچی خدا داد داد، ندادم ندادی، چی کار کنیم؟ بعد گفت نه ازت میخوام این بچه بید. اینا خودشون که کتاب اینجوری نوشتن در مقدمه کتاب، یه بچه به محض اینکه به دنیا اومد سجده کرد، بچه خاص و ویژه بود، سرش رو مدت خدمت بارداری مادرش هم 6 ماه بیشتر طول نکشید، 6 ماه به دنیا آمد. وقتی به دنیا آمد روز پنجم اول تشرین سال 420 خرابی دوم بیت المقدس بود. بار دومی که بیت المقدس شد خراب شد، به دست کی خراب شد؟ تیتوس، تیتوس رومی، که این قبل از به دنیا آمدن پیامبر. تا اومد یهویی این جملات رو گفت: این پرده آسمان که شما میبینید بر بالای آن 950 پرده دیگر هست و بر بالای آن پرده ها 4 حیوانند و بر بالای حیوانات کرسی بلند پایه است و بالای آن کرسی آتش سوزاننده و خدمتکاران آن کرسی و تمام خدمتکاران آن کرسی و خود کرسی تمام از آتشند. تا اینو گفت مادر ترسید، یه پس زد، پدر دهنش رو گذاشت بخیر گوش پسرش، گفت دیگر در میان مردم سخن نگو، تمام شد. این بچه تا 12 سالگی یک کلمه حرف نزد. مادرش اومد گفت من خواستم چیکارم که بچه‌ای رو بذار حرف بزنه، بچه که این بچه ویژه است فلان. چون خیلی گفت پنهاس پدرش دهن بر دهان مهمان گذاشته او را قسم داد که سخن نگوید مگر سخنی که مجمل باشد و کسی نفهمد، مگر در وقتی که آن سخن به عمل آید. میگه اگه داری حرف میزنی من این حرفو که تو میزنی مردم نمیفهمن، میکشنت، سیستم مردم به هم میزنی، حرفتو بزن اما یه جوری هیچکی نفهمه، بعدن بفهمن حرفتو. تا اینو گفت کودک گویا شد، 5 بار حرف زد، هر 5 بار رو عزیزان شروع کرد به تفسیری که الان من اینو خدمت شما عزیزان نشان بدم، تازه دوزارتون میفته ای داد بیداد اینجا بوده فلانی اون روزا این حرفا رو میزد. ببین عزیزان، ما مباحثمون یه جوریه، باید این مطالعی بگیم بعدن برگردیم شاخه شاخه اینا رو چیکار بکنیم، باز بکنیم، تکمیلش کنیم و این شبهاتی که بعضا به وجود میاد و دارید رو برطرف بشه انشاءالله. خدمت شما عرض بکنم، ببینید کودک شروع کرد چی رو تفسیر کردن؟ بعد ظاهرن گفت شما دنبال چی میگردید؟ بیاد براتون ترجمه کنم. 11 نامش چیست؟ ببینید الف، آب 12 چیه؟ بت 13 چیه؟ جیمل 14 چیه؟ دلت اب جد درسته؟ 15 ه 16 ت 17 ببخشید اشتباه یادم 15 16 17 حوز درسته؟ 18 حوز قطعی کلمت شروع کرد 22 تا حرف زبان عبری رو با ابجد بر اینا شرح دادن، شروع کرد همینجور آیه خوندن، 5 بار اینو خونده، اولی رو خوند تا ته رفت، یعنی از الف ابجد شروع کرد، از الف رسید به آخرین به 32 به تای قرشت. وقتی رسید تو وحی دوم سر و تر دوباره شروع کرد جمله گفتن، مثلا میگفت الف یه جمله رو با الف شروع کرد گفتن، میگفت ب یه جمله رو با ب شروع کرد. متاسفانه وحی دوم وقتی شروع کرد سر و تر گفتن 4-5 حرفش بیشتر موجود نیست، وحی سوم و چهارم و پنجم باز به همین منوال ادامه داد. متاسفانه حاج بابای قزوینی یزدی اونایشو که خودش فهمیده فقط آورده، یعنی در موارد متعدد اینو چی میگه؟ میگه این حقیر فقیر فهم نکردم. دیگه عبریش هم نهی بوده، ترجمه فارسیش هم نهی بوده، تو بنویسی شاید ما بفهمیم، برای تو کسی بفهمه. حالا داشته باشی من چند تاشو میگم. در کل این حروف و وحی پنجگانه که کودکان اینجوری میگه، مؤلف خودش میگه که چون مقصود به کودک و قرار از آن وحی مبارک بشارت ظهور خاتم النبیین و ذکر اوصاف و حمیده آن جناب و اخبار به بقایه ایست که بعد از آن حضرت تا ظهور مهدی آل محمد و حبوط حضرت عیسی ابن مریم و زنده شدن مردگان اتفاق خواهد افتاد. و هرچند بسیاری از آن از الفاظ آن وحی غیر مفهوم است، زیرا که خبر از واقعی است که هنوز وقوع نیافتاده و خبر آن به ما نرسیده است. بعد خدمت شما از لا دارم، چون کتاب مذکور به قالب رسیده، یعنی چاپ شده. فی الجمله نسخه آن در عالم انتشاری به هم رسانید. یکی از آن نسخ در دارالعباد یزد به نظر والد فقیر، به نظر پدرم رسید. باباش که خودش از بزرگان بود، گفتیم چیه شده بود. فی الحقیقه اعلم از جمیع علمای طایفه خود بود. میگه پدرم تک بود تو زمان خودشون. و ایشان در معانی آن تأمل بسیار فرموده، بسیاری را به نحوی که مقصود از آن عبارت یقینا همان بود تفسیر فرمودن و بعضی را در پرده ابهام گذاشتن. میگه بابا نمیگه بلد نبود، میگه او نگفت. اینجوری استنباط میشه کرد. به حرف الف شروع شده و دوم به با و سوم به جیم و همینطور تا قرشت. من چون توضیح دادم دیگه نمیگم. و اول ایتا امتا مز از بریاتا امتا آبدا حد متا بیده امتا. اولی امتا همه عربی عبری عربی خیلی هم نزدیکه. میگه آیتا آتیا میآید، امتا امتی میآید. یه طایفه یه امتی ظهور میکنه. کی اینو میفهمه؟ کسی که تورات سفر پیدایش خونده. در مورد حضرت اسماعیل داره صحبت میکنه، میگه و از وی امتی عظیم پدید آورد. میگه اون امت میآید و طایفه ای که از جا بکنند و حرکت دهند تمام خلق را و خرابی ها شود. به دست به یدین امتا. امت در زبان عربی هم چی؟ کنیز. به دستان پسر کنیز. میدونید کنیز در میان یهودیان به کی میگفتن؟ حضرت هاجر. حضرت هاجر چون کنیز ساره بود، پس یه حرفای عجیب غریبی هم میزنم، میگم هاجر اسم اصلش آناهیتا بوده و ایرانی بوده بود. بعد آنا یعنی همون نا، یعنی بی نداشتن. ناهیتا، هیتا یعنی آلایش، آناهیتا یعنی بی آلایش. و هاجر اسمی که یهودی ها برای گذاشتن چون هجرت کرد رفت. حالا بحثیست، هیچ سندی هم من ندیدم برای بمرام، حرف فقط. میگه به دست پسر کنیز میاد و همه چی رو به هم میرسه. متاسفانه از حرف جیم و دال ابجد و تمام حروف هنوز چیزی مفهوم فقیر نشده است. دوباره میگه من هیچی نفهمیدم، اما نمیرسه که بقیه متوجه بشه. حرف میم و حرف در حرف های حوتی احتمال میدهد که قرض خبر از مقدمه اصحاب فیل باشد، چون که توی های حوتی میدونی چی میگه؟ میده زیرا شاید معنی فقط چنین باشد که حیوانی خواهند آورد که خانه مقدسی را خراب کنند و آن حیوان راضی نشود و خراب نکنند. خب خیلی عجیب و ماجرای آمول فیل جور در میاد دیگه، که اینا فیل آوردن خراب کنن نتونستن کار بکنن. حرف تا و یا و کاف نیز مثل آن حروف است در افهام، باز دوره نیورده چون خودش متوجه نشده. حرف میم، حرف میم رو ببینید چیه. ابجد خوب و صوتی کلم من به میم رسیده. میگه محمد کایا اعا و ایاد یتمع و هویا و یحیی کلیلیا. یعنی محمد بزرگ، خوب گوش کنید، صاحب شجره برازنده ستوده شده که فرو نشاننده آن چه بوده و باشد و باشد کل و جمله، او تاج است. اینا داشته باشید به تصویر. ابتدا اونه از اینجا شما میخواهی برید اسم حضرت محمد رو با لفظ محمد ها قشن کامل آورد. در حرف میمش اینجوز صحبت کرد. حرف اینشو ببینید، عفا عزا و ناقل عزیزا و باطلا کذا و دی شلطت و کذا. عفا عزا نابود میکنه چیو؟ لا دوبلو عزا را نابود میکنه و او را براندازه. و عزیزان را برد، بزرگان را براندازد. بیاد میگه خیلی کسایی که در گنده بودن، بله، ابو جهل ها، ابو لهب ها، ابو سفیان ها را پایین کشید و باطل کند بت را و آن که مسلط شود و اوست که مسلط بشود آسمان را و بگذرد. یه بر آسمان مسلط شود، از آسمان هم میگذره، احتمال داره چه شده بشه؟ معراج بنده اصلا حرف ساد سهیر شاه و سیبا. مثلا در کتاب دیگه سباه اومده تو اقامت الیهود، اینجا سیباه اومده و هما شاقا و شام اقا و عرقا به هما. اینو داشته باشه. ماه سر کرد و از میان دو تکه شد و او را اطاعت نمود و آن دو به هم پیوستند. دوباره میگه ماه دو تکه شد، دوباره به هم پیوستند. چی اجازه میکنه؟ احسن. این من چیز نمید. وحی دوم که به بعد عکس وحی اول است، از تا ارشد شروع شده و تا فا رسیده است. متاسفانه از وحی دوم بعد از فا هیچ کدام باقی نمانده است، نیستش. حرف شین خوب گوش کنید. لصق یعنی چی؟ چسبیده. اینا که کد گذاشتم برای توی عزیزم. من که داشتم اینجا صحبت میکردم، عرض میکردم خدمت شما بزرگواران، رسیدم به اینجا که یهویی قطع کردم. اینو ببینید، بقیه‌اشو بخونید. نبی اکرم فرمودن کان الناس من شجر شتا، همه مردم از شجری جدا، و کنت انا و علی من شجر واحد، من شجر تمام، و من و علی از یه شجره واحدی. مردم همه از درخت دیگر هستن، ولی من علی از درخت واحدی هستم. ابن حجر اسقلانی جلد 388. جابر بن عبدالله میگه از پیامبر رسیدم شنیدم که به علی داشت میگفت یا علی الناس من شجره شتا، من شجره شتا، مردم از شجره دیگه است و من و تو از شجره واحد هستیم. سپس حضرت رسول خدمت شما جان این آیه رو خوندن و جنات من اعناب و زرع که و باغ‌های از انگور و کشت و نخل از یک بن و غیره یک بن، اینا از یک بن و غیره از یک بن که از یک آب سیراب می‌شود. شینا نوشته مصدرک حاکم نیشابوری جلد 2 صفحه 240 اهل سنت، هیثمی جلد 9 صفحه 100، میزان اعتدال ذهبی جلد 2 306 اهل سنت کاملا به این در مقابل شجره ملعونه در قرآن شجره چی؟ طیبه و شجره مبارکه. دیدید در مورد حضرت رسول اینجا خدمت شما عرض کردم که یعنی محمد بزرگ صاحب شجره برازنده ستوده شده است، خواهش شده است، یعنی خواستنش اینه صاحبش. حالا این رو نگاه بکنید و حرف شین شیتا، شیتا همون ستا در عربی به سه شه در عبری آوردن، ستا یعنی چند؟ شیش. خیلی کلا شیتا شیقا، شیقا از همون اشتیاق میاد در زبان عبری عربی هم یعنی کامل میشه. نه آنالیز حتی لغوی هم کرد آقا و ما عقیقا و دبقا مستنقا، شش نفر آرزومند، شش نفر یه منتظره یه چیزی هم یه اتفاق بیفته، شش نفر آرزومند. دشواری پس از دشواری به وقوع افتد و چسبندگان به زحمت بیفتند. شش نفر و بعد از اون چسبندگان بیان یه چیز رو بگیرن، شما رو چه اندازه؟ شورای شش نفره. شش نفر جمع شدن، کاندیدا شدن برای یک مسئله، اما به کی رسید؟ به چسبیدگان و چسبندگان. ببین امیرالمومنین در نهج البلاغه کد داره میده، بابا باور کنید دارید سر تو جوب میذارید وقتی قرآن و نهج البلاغه هست. به خدا قسم هیچ مشتاق نیستم وقتی دارم اینا رو میخونم. خدا رو شاهد میگیرم که حتی دو دل بودم این بحث وحی کودک رو بگم یا نگم، که چرا من باید از کتاب اونا بیارم وقتی اعتماد دارم به امامم به قرآنم و اینقدر واضح گفته. حکایتمون شده حکایت این که فلانی گفت سفره ما خوب غذا داره، این غلط. باید بگذاریم عزیزان. من همون آدمی هم که تا پارسال در مورد فراماسونی صحبت میکنم، چرا بعد از عید در مورد فراماسونی صحبت نمیکنم، در مورد شیطان پرستی صحبت نمیکنم؟ چون بیانیه دادم گفتم که آقا موندن تو اون زمین چیه؟ بسه. دشمن شناسیمون رو داریم، نسبت به همه چی حساسیم، همین الان مبحث دشمن شناسی نیست. اما دیگه میریم توکل و تعمق میکنیم تو منابع دینی خودمون انشاءالله. از این بعد برنامه هم با دشمن شناسی برنامه دین و معارف دینی خودمون. ماجرای عزیزم رازی که بنده داشتم در بیان بحث سمیت و فراماسونری جریان بود که دیوید آیش رو انداخته بود و ما اون کنترلش کردیم. وقتی جریان دیوید آیش کنترل شد تمامش کردیم. مردم تمام دنیا مخصوص کشور عربی فراماسونی رو با سریال هایی میشناسن که از اون طرف اومده. تنها کشوری که این جریان رو بومی میشناسه فقط ایرانه. مثلا 84-85 دیوید آیش اون طرف ماجرا دیدم، دیدم بابا چه مزخرفاتی داره میگه. اما الان برید نگاه کن دیوید آیش هیچی نمیشه، چون همه تو بستا شده ببینید چه مزخرفاتی داره. یه سری مطابق جذاب میگفت اگر وارد میشد پدر مرحوم در میبود. چی شد؟ اگر بند سخنرانی نمی کردن شما فراماسونی با چی میشناختید؟ با علی بارز میشناختید؟ میشناختید نه؟ با همون میشناختید، با چی صحبت کرده بود اگر ما نمیگفتیم؟ درسته؟ مگه همین آقای عبدالله هاشم الان دست همین بچه ها رو نگرفته برده انداخته تو دامنه سید احمد الیمانی دروغین در عراق؟ مشکوک بابا این آقا همه رو جمع کرد به خودش بعد برد گفتش که آقا پس حدیث داره میاره که یمانی از فرزندان امام زمانه. این بابایی که توی عراق صهیونیست علمش کرده حواسا رو پرت بکنه، میدونه جریانات منطقه یه جوری بوایی میده داره منجی تراشی میکنه. همین آقای عبدالله هاشم شبکه 4 ما ازش تمجید شد. من تو سخنرانی مؤسسه بودم گفتم، من به ایمیل زدم به سایت هاشم فیلمز گفتم آقا شما اگه میخواد بیاد این احادیث اهل بیت ما هستش بیاد اینو ببینید. یه جواب خیلی خوب داد، احسن خیلی عالی بود. من به هم ریختم کلا عوض شدم، یکیشون رو خود این بابا بوده، کسی دیگه از افرادش بوده چی فلان. بعد این جریان داشت جزء معدود کارهای در کشور که پیشگیری صورت گرفت. ما تهدید به فرصت تبدیل کردیم، به بهانه بحث فراماسونی هزار تا پرونده بسته باز کردیم. نفهمیدن خیلی ها تو خود کشور بود به خدا قسم نفهمیدن. میرن این برنامه میگن فلانی پشت سرت اینو گفته، بهانه پشت سرت اونو گفته، به خدا قسم جواب هیچ کدومو نمیدن. برای چی؟ برای که میگم این اگر من جواب دادم به این اشتباه دارم خودی رو تیر میزنم، باید وایستم چیکار کنم؟ با خاکریز باید وایستم. صدی هم فوش بدن جواب نخواهم داد. یکیشون هست که بنده خدا الان نزدیک یک سال نمی داره فوش میده، از رو رفتن خدا خسته شد با خودش میگفت چرا. این بحث مهم و اساسیه. خب بگذاریم حالا ببینید چی میشه. حرف را رأس ما مترسا و ناسا و حمسا دیسا به سختی بیفتن. از اینجا شو بعدش خورده من خودم جدی دگرگون میشم وقتی این سوایه رو میخونم. به سختی بیفتند و به تنگی بیفتند و به سختی افتند و کنده شوند و خورد شوند. حرف قاف قطا یسا متر فعال یسا دسفا کسر فاقت فان پتس ما پهوما به خنجر از قفا بریده شود در کنار فرات و در صحرا امتحان کرده شده و شکسته شده گرفته می شود. حرف ساد سبوعا نسیعا نصرفا و نفرعا و میودعا بدیعا شبوعا نشتعشعا و خیمه های رنگ رنگ و خیمه های رنگین که جای نشست فرزند آزادگان است سوخته شدند و آشکار شدند خیشان معروف که به ناز پروریده شده بودند. یه اونایی که ناز پرورده بودند آوردن گذاشتن جلو چشار. 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر نوشته شد. از حرف تای این ون و تمام سبه یه دیگر چیزی که توان متحوان مطلبی فهمید دستگیر نشد. فله هازا از آن گذشته امیدوارم به پروردگار این است که توفیق فهم تمام را کرامت فرماید. این نهو علا کل شیعه این قدید. این حال بابای قزمینی از دین نوشته. عزیزان خبر داشتن چه اتفاقی میخواد بیفته. یوم عاشورا یوم مبارکشون بود، برنامه ریزی شده بود، گفته بودن همونجا کنار فرات باید سر از تن جدا بشه، باید خورد بشه. امام حسین هم خبر داره کجا؟ اونجایی که آمدن نسل امامت رو بزنن. میخوان بعد از حسین، میدونن امام بعدی علی ابن حسینه، اسم تمام فرزندانش میذاره علی. کی؟ همه فکر میکنه امام بعدی کیه؟ علی اکبر، پسر بزرگه، اشبه هم ناس خلقن و خلقن و من برم بر رسول الله. این کار تا جایی میشه که بعضی از اینوری ها رو قاطی کردن گفتن نکنه بدعا شده در امامت. این عبارت حضرت زینب وقتی وارد کوفه میشن با آقا امام سجاد، ابن زیاد تا میبینه امام سجاد میگه مرد به این گندگی وسط اینو چه جوری زنده موندی؟ تو کی؟ میگه انا علی ابن حسین. مات میمونه، میگه ما علی ابن حسینی که کشتیم که برای چی اینقدر گیره سر علی ابن حسین؟ این همه آدم تو کاروان بودن کشتن، چرا این اینقدر دقیق میشناسه؟ میگه پدر من چون به پدرش افتخار میکرد نام تمام فرزندانش با علی بودش، نه چون تو یبن مرجانه. هدف قشنگ زر مسئله رو عزیز دل من، اون نگه یوریدون لیوت و نور الله و افواه همه میخوان با فوت کردن نور خدا خاموش کنن و لا متم و نوره و لا کر هر هره. خدا مگه میذاره اگه اینا بخوان؟ مگه اینا میتونن این کارو بکنن؟ نسل رو حفظ کرد اینا بر به خاطر همین فجیع ترین قتل در روز عاشورا متعلق به حضرت آقا علی اکبر علیه السلام. ارمن اربا فارسیش میشه قیمه قیمه. مطمئن مطمئن بشم که کشته شد، مطمئن مطمئن قطعا این کشته شد. خب حسین رو که میزنی داریم که سرش از گردن از پشت بریده خواهد شد، اما بعدیش هم میزنی نه ادامه پیدا نکنه. به خاطر همون علی اکبر ویژه زدن اینها تا جایی که حضرت بوریا میاره وقتی میگن عبای خودش آورد نمیتونست بدن رو ببره، تکه تکه ها رو بر بوریا چی برداشت برد. این مصیبت عظماست، عظیم رضیتی. مگه بچه بازی؟ کل دنیا درگیر این جریان بودن، قربانی بزرگ تاریخ او بود نه مسیح ابن مریم. در راز ذریه مگه مادران مهجر نگفتم؟ برای چی سرنیزه مقدس شده برایشون؟ سرنیزه که قلب مسیح رو در توهمات خودشون آمده قلب مسیح رو شکافت، سرنیزه که تو ورفنشتن میبینید، سرنیزه که تو سریال یونیت میبینید، یعنی هر کسی داشته باشه دنیا حاکمه. نه با مسیحی اصلا به صلیب کشیده نشد که بخواد نیزه به داخل قلبش بره خون داخل قلب بریزه. گفتیم در زمان عربی خون معانی مختلفی داره، خون عادی رو میگن دم، خونی که ریخته بشه میگن سار، خونی که لخته بشه میگن علق، خونی که توی قلب بهش میگن موجه. چون داشتن قربانی بزرگ تاریخ کسی که موجه در راه خدا میده. امام صادق در وصف آقا امام حسین چی میگه؟ الذی بذل موجته فیک. بابام کسی بود خدایا که خون توی دلش هم داد برای شما. این معنی داره به خدا نفهمیدیم. موجه خون توی قلب رو میگن که با قربانی کردن خالی نمیشه. به خاطر همین سیاهرگ سرخگو میگیرن فوت میکنن، یا قلب وقتی میشکافن لخته خون رو میارن بیرون. نباید بمونه. میگه حسین سار الله، سار گفتیم خونی که ریخته شده و خونش ریخته شد. تو بدن چیزی نداره الا تو دلش تو قلبش یه موجه داره. الذی بذل موجته فیک، موجهش اندر تو داد. کار چه بود؟ کار تیر سشوبه بود که به قلب مبارک خورد، کار نعل اسبانی که اینا برای چی از کجا خبر داشتن که رفتن اسبشون رو نعل تازه زدن؟ ها الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. چه میفهمید زیارت عاشورا گازشو میگیریم از این من میرم از اون تمام کن. این داغ عظیم، این مصیبت بزرگه. مگر شما میدونید من اینجا چون شک داشتم سریع از قفا بریده شود، در برخی از کتاب ها داخل پرانتز آورده و دو دست که قطع میشود. من اینو نگفتم، یعنی کلمه رو جوری استفاده کرده داره برداشت دوگانه داره، کلمه مترادفه. من گفتم اینو دونه دونه رو خبر داشتن عزیز دل من. ما چه میکنیم؟ درگیر اونایی. از این فضا خواهش میکنم بیاید بیرون. چی کار باید بکنیم آقا؟ اینه، بیارید بچه هامون سر سفره خودمون. این خوب نیست برای اثبات سفره خودمون هی بریم بگیم سفره فلانی بده، سفره فلانی بده. تو سفره خودتو ارائه بده ببین. یک خودو نفیدین الله افواجا، فوج فوج میان به دین خدا. کجا علی معرفی کردی؟ کجا علی ابن ابی طالب معرفی کردی؟ نامش به مالک اشتر رو انگلیسی کن بزنم تو اینترنت پخش میشه ببین چجوری مسلمون بشن. مگه ندیدی بابا چی جیل اومد و دعای کامل علی رضا ابی طالب تو مفاتیش با دست نوشته بود فرانسویه نرسیده بهش هی میگه قضاتون زشته قضاتون اخه نمیگه خوبه میگم بله خوبه بیاریم روایت بیاریم کی خوبه کی بله روایت بیاریم نه اون راوی تو رو قبول ندارم دعوا دعوا بی خودیست اصلا الان بحث میدم باید وهابیان کنن چیه کار به جای رسته خیلی جالبه همه هر روز هم دارن سوتیاشون هی میگیرن یعنی حتی مناظره ها خوششون میاد میدونستید دیگه میبینن ای به فلان کتاب اشاره کرد اون کتاب سانسور میشه چاپ جزمش دیگه نداره به خدا من کتاب دارم از اینا از صحاح سته کتاب دارم میدونید یه خلیفه دوم زمان که پیغمبر کاغذ خواست که یه مطلبی رو بگی بعد گفت یه چیزی بنویسن که بعد من گمراه نشید خلیفه دوم بعد گفت برگشت گفت ان الرجل لا یحجو در صحاح سته علی سنت اومده این مرد داره از اینو میگه تو کتابای جدید اومده و قال فلان ابن فلان ان الرجل لا یحجو یعنی اون قشنگ داره بنبست و تازه ایجاد میکنه برای شما برادر من جهلی که امروز بر دنیا حاکمه بسیار بدتر از جهل جاهلیت عربی است چون اونا به سادگی دین عوضی کردن وقتی حق رو میدیدن سریع میگفت رسول خدا این حق 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 من میپذیرم امروز طرف محکم با نیست میگه خب این حق زد من برم چجور جواب بده کنم که این حق نباشه اینو خرابش کنم بیا تحریف بکنی کتاب که حقیقت رو میخوایم کار بکنی نکته دیگه حرفا رو پیچیده به مردم نزنید به خدا قسم میتونم دو ساعت اینجا سخنرانی بکنم که جز اساتید دانشگاه تو حوزه تخصص خاص هیچ جور دردش پیش نمیاد هنر به اینه به بیان مردم صحبت بکنید امیر مؤمنان بیاد بگید سخن گفتن چقدر قشنگ وقتی دنیا رو بهش نشون میدم میگم دنیا این میگه از استخون خوک در دست جزامی بدتر بر من یعنی قشنگ حس میکنه طرف میتونست که دیگه در واقع دنیا بحث امپریالیسم جهانی و مسائل میکنه ویل کنی بابا این اسم اسمانی که انداخته به جون مردم هر تو بیا هر خودش رو بزن به خدا قسم دیروز یکی از اساتید دانشگاه فوق تخصص چشم ایشون از اکابر و بزرگان حوزه تخصصی کاری خودش یه اجلاسی رفته بود کالیفرنیا برای سخنرانی میمد میگفت میگفت یه سر رفتم لاس وگاس اونجا میبینم چجوری بردگی نوبین من دارم میبینم همین دیشب داشت برام خودو تعریف میکرد گو بردگی اون زنه میره دوری میله خودشو به چرخونه که نبیان بخرنش قیمت داره از مچ دستشون قیمت رو بزنه میگفت من حاکمیت شیطان رو میدیدم این شیطان سه نوع حاکمیت داشت یک حاکمیت شهوانی و فرهنگی داشت به مرکزیت لاس‌وگاس یک حاکمیت سیاسی داشت به مرکزیت واشنگتن یک حاکمیت اقتصادی داشت به مرکزیت نیویورک یه آدمی که خودش فوق لیسانسش رو امریکا خونده بابا تو کجا یه سرابی درست کرده برای بچه فلان بیا برو همه اونا گیر ما بعد ما بلندش بریم که نمیدونم خدمت شما هستم تو کدوم لجنزارها تو کدوم جوبای کثیف بچرخیم که خدمت شما هست کنم آخر عاقبت این بچه بخواد چی بشه سفرت بده قضات بده نه قضای من خوبه چون فلان شده بحث ما این برو بابا قضا تو سفرت رو پخش کن منم سفره رو میکنم ببینیم چی خوشش میاد به جایی که بردیم معارف اهل بیت رو بیاریم این برابر دنیا ببریم پخش بکنم چی کار دارم میکنم سفارت خونه های ما تو دنیا کاردار فرهنگی ما داره چی کار میکنن آقا این چه وضعیه سایت هاشون خوبه همین صدا و سیما باید نشون داد شیش ماه هفت ماه آپدیت نمیشه این میخواد تفر بعد با خودش میگه این ایرانی چرا من وحشی هم این ایرانی چرا من اعتراض میکنه این ایرانی چرا اینجوری میکنه این ایرانی چرا اونجوری میکنه وای ایران بنویسید تو گوگل ببینید چی میاد خودش ببین چی بشه سوالات مردم در مورد ماست برو اینا رو بهش بگو بگو عزیز دل من این نامه رو یه عربی 1400 سال پیش نوشته به یه عرب دیگه بزن هیچی نگو هیچی نمیخواد چی کاری وسط میخواد حائل بشی میاد کلام امیرالمومنین ترجمه کنم میخواد چیکار کنه تو کی هستی تو در مورد خودش نمیشته نه تو برای من فارسیش رو بگید بخون اگه عربی بلد که فهم حل مراد عشق میکنید لذت میبرید از کلماتش از سجدش از هنرنمایی در سخنش بلد هم میشه ترجمه خود اصلا ترجمه خود ایراد دارن اما 90-95 درصد قابل اعتماده من از اون 10 درصد بگیرم بستمه 10 درصد بگیرم به خدا قسم من هر چی نردی بالا رو میخونم میرم بابا تمام مشکلات جمهوری اسلامی رو همین کتاب فقط میتونم کنم برخورد با کاردار برخورد نمیدونم با بالا دست، زیر دست، نحوه تربیت فرزند چجوری باشه، چند مرحله داشته باشه، آدمی که داشته عوضش میکردی چجوری براش نامه بزن. اینقدر زیبا به یکی از حکامش در ولایت خواست عوضش کنه، گفته یه وقت فکر نکنی تو بدی ها، تو رو میخوام بیارم پیش خودم کارهای دیگه باهات دارم، میخوام با هم دیگه بریم به دست فیلم، میخوام کنار من باشی که فلانیو فرستادم. مسئولین ما هنوز بعضیشون هنوز همین ابتداییات رفتار با مردم روانشناسی رفتار نمیدونن، یهوی بعدا خبر میدونه کله پشت شده باز شد، اون یکی کجاست اون یکی نمیاد، نمیرسه تنها تو راه حکم اون یکی میزنه، اون چپ میاد کلا تا فرمانداری و بخشداری یارموزآباد همه رو عوض میکنه، این طرف راستیه میاد باز تا همون فرمانداری و همون بخشداری میشینه همه رو عوض میکنه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدوم اینو قبول ندارم، این که هیچ کدوم اینو قبول ندارم، من هم هیچ کدوم تو هم اگه همه ما این روز بعد به زمان ساده به زمان مردم چی کارا ببین آقا نگاه کن، اگه یه روزی دیدی یه نفر اومد جلوی شما، حتی اگه رایفی پور بود خوب گوش کن، اومد جلوی شما گفت اگر امام زمان میخوای من، اگر معارف دینی میخوای من، اگر فلان میخوای من، همون بابا رو بزنش که این حائل بین شما تمام اون معارف. اینو گفتم اگه یه روز خودم از راه بدر شدم همین فیلم علیه پخش شد. غیر اینه دکون دستا نباید باز کرد برای اهل بیت، کلامشو بگو خود بچه بشنوه، خود بچه بیاد بشنوه. جلسات نهج البلاغه در بخش شهرها برگزار میشه، توفیق دارم بنده به عنوان مستمع و کسی که درس بگیره میدونه اونجا میشینیم 50 نفر با هم دیگه، رو که جالب شما میگم 50 نفر با هم نهج البلاغه میخونن، یعنی اگه نگم سخنران داره 50 نفر بعد فکر میکنید چی شد فهمیدید، این جمله رو فهمیدید، آ نشد بعدی فلان، آقا اصلا زندگی منو متحول کرده. خود امیرالمومنین بخواد حرف بزنه میدونید اون موقع چی میشید؟ اون موقع خودتون میشید علی. ببین توهیشو از خودت، کلام علی بن ابی طالب رو تو هم میشه علی، از این زیباتر از این قشنگتر. اینا جدی باید به لحاظ فرهنگی بررسی میشه در کشور. سرتون رو در بردم دوستان، فرمودن که برگون از اسنجی رو حتما فور کنید چون بر مبنای اونها جلسات بعدی اداره خواهد شد. انتقادی دارید پیشنهاد دارید حتما بنویسید. خدمت شما عرض بکنم عکس برگون از اسنجی بانوان در به انتهای سالن خروج بانوان، عکس برگون از اسنجی آقایان در به جلوی سالن. تعجیل در فرج متوالا حتما حضرت صاحب از زمان سرازون بکنم.
و متاسفانه حوزه قیام آقا و عبدالله مثل بقیه موارد مربوط به اهل بیت مظلومه، یعنی کار نشده، مدل‌های مختلف نحوه شهادت آقا و عبدالله و زوایای مختلف ترسیم کردن، اما از همه اینها مهمتر فلسفه شهادت ایشونه. واسه چی رفت جنگید اصلا؟ واسه چی خودش انداخت جلو دست دشمن؟ برای چی زن و بچه با خودش برداشت برد؟ خب حالا کشت. این داستان تراژیک در طول تاریخ به وجود اومد، کدام داستان بابتش بعد 1400 سال خون دادن؟ کدام داستان بعد از 1400 سال اینجوری میزنن تو سرشون، لطمه به خودشون میزنن، جوری زجه میزنه طرف که انگار همین الان یکی عزیز از دست داده؟ نه این جریان جریان ابتدایی نیست. براتون خواهم خوند، عالم مسیحی میگه خب مسیح رو هم به صلیب کشیدن، اما نمیدونم چرا حرارت حسین در قلب‌ها اصلا قابل قیاس نیست. جالب عبارت پرکاه استفاده میکنه در مقابل مصیبت امام حسین. این چه جریانی است که شیعه، سنی، مسیحی، ارمنی، یهودی، چی 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 همه رو جذب خودش میکنه؟ این جریان باید بررسی بشه. مگه به همین سادگی هاست؟ مگه میشه به همین سادگی یک نفر بیاد یک شلم شوربای درست بکنه؟ این همه کشتار در طول تاریخ به فراموشی سپرده شد. مغول ها ظلم نکردن؟ مغول ها در برخی از موارد در ایران پوست افراد رو پر کاه کرده بودن. چرا هیچکی بابت حمله مغول اینجوری تو سر و کلش نمیزن؟ اصلا نمیدن چه روزی هست، کی هست و میگذره. اما اینجا این همه گریه‌زاری برای چیه؟ اینا نمیشه. خب امام حسین دیگه، خب امام توه، اون هموطن ارمنی برای چی میاد خرج میده؟ اون برای چی اسم پسرشو میذاره عباس؟ اینا باید حل بشه برای ما که اینو مفصلا بهش خواهیم پرداخت. نکته دیگه بحث روزه روز عاشوراست. جلسه قبل عرض کردم گفتم روزه عاشورا چیه؟ خیلیاتون گفتید حرامه، خودتون گفتید، یعنی من از خود شما گرفتم. در خدمت شما عرض کنم بحثش چیه. ببینید روزه روز عاشورا حرام است اگر به نیت همان فرحت و تبرکت باشه و الا مکروهه، اما دیگه که هیچ کس اصلا سراغش نمیره. آقای امام محمد باقر حتی فرمودند خوبه روز عاشورا آدم آب نخوره، غذا هم نخوره، اما روزه نگیره ها، یعنی زیاد به شکمش نپردازه، کم غذا بخوره، کم آب بخوره، نخوره، دم اذان که شد قبل از اذان، یعنی که روزه محسوب نشه، یه مقدار آب بخوره. به نیت تبرک و اینجور چیزا عین همین آل زیاد میشیم. جریانش اینه. عرض کردیم قبل از آمدن اسلام در جاهلیت این روز چی میشد؟ بله جشن گرفته میشد و متبرک بودن، روزه میگرفتن. و این به احتمال زیاد برمیگرده به همون اعراب، یهودیانی که با اعراب همسایه بودن و این فرهنگ رو وارد کرده بودن. بعدم نبودا، به نیت حضرت موسی اینا روزه میگرفتن. اما بعد از جریان عاشورا ماجرا کن فیکون میشه اصلا. چه بسا حتی ما مواردی داریم، روایاتی داریم، احادیثی داریم، مطالعه بفرمایید که پیامبرانی حضرت ابراهیم زمانی که از سرزمین نینوا داشته میگذشته گریه کرده بر اینجا، گفته اینجا اتفاق عجیب خواهد افتاد، یعنی خبر داشتن یه جورایی. چه بسا اون روزی که اون روز میگرفته حضرت موسی به خاطر این روز بوده باشه، اما بعد از اون که اینها اومدن این روز رو شادی کردن دیگه حساب کاملا جدا شد. احادیث رو عرض کردیم خدمت شما، دیدید که هم در روایت اهل سنت و هم در میان شیعیان مواردی بود که میگفتن این مال قبل بوده که روزه میگرفتن، با آمدن ماه رمضان چی شد؟ ترک شد، نسخ شد. سوال زیادی دوستان پرسیدن راجع به بحث واژه کربلا که از چی گرفته شده. ببینید عزیزان، کربلا چهار نوع واژه شناسی داره. من هر چهار نوع رو برای شما عزیزان میگم و احتمالات هم بهتون میدم که کدام قوی تر است و کدام ضعیف تره. واژه کربلا توی اون نوعی که وجود داره، برخی میگن از کلمه کر به علاوه بعل گرفته شده. کر یا کور یا اور به معنای شهر، مثل اورشلیم، اورسلیم، شهر سلامت، دارالسلام. کلمه اور مونده، مثل اربیل، اربیل همون اوربعل بوده به مرور زمان. این یک احتماله و خوبه بدونید در احتمالاتی که خواهم گفت این احتمال ضعیفترینه. مورد دیگر کرب به علاوه ایله، کربیل آ. کرب همون واژه قربه، نزدیکی، ایل هم یعنی خدا، جبرائیل، اسرافیل، اسرافیل ها، یعنی جایی که به خدا نزدیک میشی. ما روایات بسیار زیادی هم داریم که این سرزمین قبل از واقعه عاشورا هم چی بوده؟ مقدس بوده. و حتی روایت داریم که تقدسش قبل از خانه خدا. این خیلی عجیبه، قبل از خانه خدا. معنا شناسی دیگرش کر به علاوه بلاته که میشه محل نجات. کر به علاوه بلات، این بر مبنای واژه شناسی اکدی است و مردمان سرزمین میان رودان. این نوع واژه شناسی هم به خاطر اینه که بنابر بسیاری از روایات محلی که یاران حضرت نوح نجات پیدا کردن اینجاست. حتی برخی کلمه تف، صحرای تف، همون جایی که واقع شد این اتفاق رو گرفته، از کلمه طوفان گرفتن. میگن این کلمه طوفانه که اونجا این طور مونده. یا واژه های دیگه خدمت شما عرض بکنم، مثل تیپ، تیپا، تیفا، تیبا به معنی کشتیه، چه در زبان عبری و این نشون دهنده هم کشتی حضرت نوحه. الان هم مسائلی هستش که میگن این در منطقه کوههای اورارتو یعنی آرارات امروز فرو نشسته. اینم واژه شناسی دومش، سوم ببخشید، و چهارم کور به علاوه بلات که کور اینجا همون معنی اور میده، یعنی شهر، شهر خدا، بیت الله به این معنی. یعنی این منطقه از گذشته چی بوده؟ مقدس بوده. این رو هم چون خیلی عزیزان سوال پرسیده بودن ما گفتیم عرض بکنیم. دوستان افراد سرجون، افرادی نظیر سرجون در حادثه عاشورا زیاد بودن، در دستگاه شجره ملعونه بنی امیه هم زیاد بودن، اما سرجونه که لو میره. اینها از قبل خط اهل بیتو شناخته بودن. اینو مستحضر باشید عزیزان. سر شورای شش نفره من عرض کردم خدمت شما، اصلا قوانین شورای شش نفره جوری چیده شده بود که امکان نداشت علی ابن ابی طالب خلیفه بشه، امکان نداشت مطلقا. اگر دو گروه سه نفره شدن گردنشان را بزن، اگر سه گروه دو نفره شدن گردنشان را بزن، اگر نمیدونم چی گردن، اگر نیامدن شرکت نکردن گردنشان را بزن، یعنی همه باید بیان، نتیجه هم یک کردن. اصلا زمانی که شما شورای رو بر مبنای عدد زوج میذارید میخواد نتیجه نگیرید، اونم عدد زوجی که هم به دو قسمت میشه هم به سه. این جریان وجود داره، جریان شجره ملعونه از ابتدا آمده بود که بنی امیه رو بیاره سر کار، از ابتدا آمده بود. امیرالمومنین، آقا من خدمت شما عرض کنم، منتهی الامال جلد یک صفحه 200 خدمت شما عرض بشم 423، منتهی الامالی که بنده دارم انتشار سال 1379، انتشارات دلیل، چون اینا چاپاش فرق میکنه خورده یا مجلداتش فرق میکنه صفحات عوض میشه. خدمت شما عرض بکنم تحقیق آقای ناصر باقری بیدهندی که برخی به اشتباهش رو بیدهندی میگن، بیدهند نام منطقه است از راه کاشان، حداقل یه دونه اونجا داریم. در اینجا در صفحه 423 امیرالمومنین بعد از این که میگه فستو رب الکعبه، به خدای کعبه رستگار شدم، در مورد ابن ملجم این رو میگه، میگه فرزند یهودیه مرا کشت. یهودیه یعنی زن یهودی. میگه پسر زن یهودی مرا کشت. برای چه امیرالمومنین باید همچین نکته رو بگه؟ قشنگ اشاره میکنه که ابن ملجم از مادری یهودی زاده شده بوده. عزیزان سه نفر پیمان میبندن کنار خونه خدا که برن سه نفری که جنگ ناختن به جان مسلمین رو چیکار بکنن؟ از میان بردارن. علی ابن ابی طالب، معاویه ابن ابی سفیان و امرؤاس. امرؤاس به صورت کاملا اتفاقی اون روز قاضی شهر رو میفرسته. معاویه هم ترور میشه، منتها خنجر به ران پاش میخوره و میگن خدمت شما عرض بکنم مقتوع النسل شد. تمام تواریخی که اینا رو نقل کردن، موارد آوردن، منبع و سورس اصلی خود اونان. یعنی اصلا از کجا معلومم چه اتفاقی افتاده باشه؟ از کجا معلوم اصلا معاویه ای ضربت خورده باشه؟ از ابتدا مشخص بود باید علی ابن ابی طالب کشته. اما امیرالمومنین دو سه نفر هم حمله میکنن. اولین کسی که شمشیر میزنه نوک شمشیر میگیره به بالای طاق. ابن ملجم نفر دومه که ضربه میخوره. فردی که امیرالمومنین در نهج البلاغه منافق ابن کافر او رو یاد میکنه اشعث ابن قیس. کسی است که ابن ملجم رو با قتام و تلفظ درستش قتام کانکت میکنه. این فرد دخترش قاتل امام حسن مجتبی است. همین فرد پسرش ابن اشعث در کربلا از صحنه گردانان اصلیه. این فرد مشکوک اصلا. شما نگاه بکنید در نهج البلاغه امیرالمومنین عرض کردم منافق پسر کافر از این یاد میکنه. از همین شجره ملعونه امام سجاد و امام باقر هم توسط همینا کشته میشن. هشام ابن عبدالملک ابن مروان ابن حکم ابن عاص. که باز برمیگشت محمود، چون اینو نشون دادیم تو جلسه قبلی دیگه. فلزا فکر نکنید خود معاویه، نه این اصلا طرح بود. امیرالمومنین در نهج البلاغه رسما به معاویه میگه قاتل عثمان خلیفه سوم شماهایید. رسما میگه، میگه تو خودت میدونی کی کشته. امیرالمومنین در زمان عثمان انقدر جدی و تو چشم سنت پیامبر شکست که مردم مصر قیام کردن، مردم عراق قیام کردن، ریختن دور خونه عثمانو گرفتن، برخی آب رو بستن به عثمان. امیرالمومنین مشک دستش گرفت رفت عثمان رو آب داد، بعد گفت این کارتون اشتباهه، برگردید برید. امام حسن امام حسین گذاشت نگهبان عثمان. یهوی مروان اومد رو بالکن داد زد که واقتلا عثمانا واقتلا عثمانا، کشته شد فلان عثمان. اومدن دیدن بله عثمانو کی زده، مشخصیست. آی مروان اولین کسیست و آخرین کسیست که عثمان رو دیده، مروان ابن حکم. و بالاخره به خلافت میرسه. چهار تا از پسرای خودش از نشون دادم توی شجره نامش که دیدید از عبدالملک و عبدالعزیز همینجوری اینا 4-5 تا از بچه‌ها و نوادگانش تونستن به خدمت شما عرض بکنم به قدرت برسن، خلیفه شدن. این جریان باید مد نظر شما بزرگواران و عزیزان حتما قرار بگیره. نکته دیگه این که در جلسه قبل عرض کردیم راجع به برخی از اتفاقاتی که داره در کشور میفته در مورد تقدیس و تقدس جریان معاویه و فرد معاویه و یزید، و گفتیم مثلا در استان اهل بیت، در استان اردبیل مثلا فردی اومد این حرف زده. عزیزان منظور من گفتم ائمه جماعات اون شهرها نبوده ها، اشتباه نکنید. یک پیش نماز بلند شده این حرف رو زده و خبرش رو شنیدیم ما و صحت هم داشت متاسفانه. چرا؟ چون تو اون منطقه وهابیت داره کار میکنه و دارن فردی مثل معاویه رو به عنوان امیرالمومنین دارن جا میندازن. علی ای حال کدها خیلی زیاده، ما جلسه قبل خورد به نماز نتونستیم جلسه رو کامل ببندیم. مثلا یه مثال دیگه من خدمتتون عرض بکنم، شما در زیارت عاشورا ببین چی میگید. میگید و هذا یوم تبرکت به بنو امیه و ابن آکلت الاکباد اللعین ابن اللعین. اللعین ابن اللعین یعنی کی؟ معاویه پسر ابو سفیان. مگه تو روز عاشورا زنده بوده؟ برای چی تو زیارت عاشورا داری بهش فحش میدی؟ ها دقت بکنید، میگه این روزی است که معاویه پسر ابو سفیان اینو مقدس میدونست. چی شد عزیزان؟ نکته اینجاست، میخواد بگه این روز از قبل برای این شجره ملعون مقدس بوده. قشنگ کد دیگر بر مبنای ارتباط اینها و متأثر بودن اینها از جریان یهود.